جناب دکتر عبدالملکی، پیج حسینی اندیشه و پیج تشکل مردمی سوده همدانی به صورت زنده از بستر این استودیو هم پخش خواهند شد. فاضل به صلوات بر محمد و آل محمد خدمت اصحابی هستیم. من گفتم که ما در مورد گفتمان انقلاب هرده دعوت میکردم دعوا بکنیم سر موضوعی که باید بهش رو ترجازیم به یه حرف واحدی بکنیم کنیم. خب دوستان گفتم خب این دعوا را تحبیل گفتمان تنش آفرین زمینه رو دست طرف مقابل میده که بخواد از این اختلافات سو استفاده. من به نظرم کسی دلال سردار شهید همه سلیمانی شاید بتونه اینجور جواب بده که فرمودن عامل وحدت رو که اصلیش این هست که ما در شناخت دشمن بتونیم ممحض بشیم و اون جور پیدا بکنیم. این به من کمک کرد بخوام بگم اگر ما بخواییم با هم دعوا بکنیم برای یه درگیری خاصی بخواییم این اتفاق میفتیم و ابعاد این چی هست که مثال دیگه ازش بزنیم که در دفاع مقدس خب خیلی ها بودن که در جبهه حضور پیدا میکردن رده‌های مختلفی هم بودن حتی فرمانده اما میدیدیم که کار جنگو نمیره ابتدا جنگ های نامنظم هم بود یک حملات دست نزدیشتهی میشد به فلان پاسگاه به فلان نمیدره به فلان فرمان داری یه تعدادی ضربه به دشمن وارد میشد اما دوباره برگشت سرفاز نتیجهش این شده بود که سرعت حمله دشمن رو کند بکنیم اما اینکه جبهه تشکیل بده اتفاق نمیافتاد اینکه بتونیم متوقف کنیم و بعد تصرفاتی رو داشته باشیم باز این هم اتفاق نمی افتاد. تا زمانی که مثلا کسی مثل شهید باقری کاری رو انجام داد که دو تا حسن داشت، یکی اینکه مستقی جبهه و وحدت مورد دقتش قرار گرفت و کار دومش این بود که عمق دشمن رو هم شد و هر کجایی که دستش میرسید مفاهمتون مورد شناسایی قرار گرفت و بعد عملیات ها رو متناسب خب طبیعی بود که یه عده‌ای که بالاخره اونها هم جزو فرماندهان بودن و تو خط مقدم هم کار انجام دادن اونا بهشون خورده بگیرن بگن که ما تو اول جنگ بهشون رو نقشه میکنیم، ولی یه جاهایی که دیدن نه از موضع کلمه نگاه کردن که کل حمله رو بخواهم یک بهره و عمق بهش بدن حسنش این هست که دیگه خودی به خودی تیر نمیزنه. از این خود که ما عرضم به خدمت شما در جایی قرار داشتیم که یک هفته درگیر بودیم با یک جبهه‌ای، بعد که آمده تو اتاق عملیات با شما کجا هستیم و نقشه رو ما جا رو نشون دادم و دو آقا شما کجا هستیم و نقشه جا شما شون داد و تو داری به این میزنی این هم داره به تو میزنه، دو نفر خودی دارن همدیگر رو یک هفته از هم تلفات میگیرن. چرا؟ چون اون نگاه کلانه به موضوع برش اتفاق نیفتاد. ما اونجا ما خواهده پی بردیم بارمان که تو قبلش دیگه رو میگفتیم میشون زن رو نقشه میخواه جنگه اصلا جنگیدن به این معنا نیست. لذا ما از این موضع که گستری جبهه جنگ اقتصادی تا کجا هست و تا چه موجودی هست هم تحناش هم قربش و از این موضع بخواهم برای مشکلات کشور چاره اندیشی کنیم، به نظر من درسته که هر چقدر بخواهم دیگه رو چکش بزنیم یا نه بخونیم این چیزی نداره، به دلیل اینکه تو کارفرمایی نشست میخوام تعریف بدیم برای یک کاری که نتیجهش وحدت خود من این مقدمه رو خواستم عرض بکنم.
خدا رو شکر کنم من تو توی زیارت هستن یک موسر روز علیه السلام حاصل شدم حضور در این جلسه و ملاقات شما و عزیزانی که حاصل هستن. من هم اگر مقدماتی بخواهم ارز بکنم از اول انقلاب تا الان شاید یک مباحثه کامل و درستی بین تفکرهای مختلف وجود نداشت. حالا امثال شهید متحلیل و شهید مفجر و دیگران این مسئله وقتت حضور دانشگاه رو مطرح کردن، ولی عملا اون اتفاقی باید غیر از شبیه چند سال اول انقلاب بعدش نیفتاد و این انفکاک ادامه پیدا کرد. حالا جایی مثل دانشگاه مصادر دانشگاه اتفاقی وسط مخامنی های اقداماتی کردن، ولی باز که باید عملیاتی نمی کن. ما وقتی حتی قلبی غربی ها رو نگاه میکنیم در نظر تولید علم میبینیم عمدتاً اون نظریه های مبنی در فضا گفتگو و بعض وقتا زد و خورد شکل گرفته که بعضاً بعداً جهت‌دهی کرده حتی به جهان علمی خیلی مفصلی بود. این کتابی هست سال 1981 تعریف شده نویسندش فراموش کردم در باره اون زمان دانشجوی دکتری بوده در آمریکا دکتری اقتصاد اومده به با برندگان جایزه نوبل در دکتری کرده. خیلی کتاب خواندنیه رو شبکه دکتری بود در درس زبان تخصصی در دکتر شبیه قصه است. عمده دیدگاه و نظرات که باعث جایزه نوبل شده بودن در فرق رو به هر کیفیتی هست در فضای بود که اساتید میشستن ما هم گرد زدن صحبت کردن به دوستان کرده هم دیگه زدن یه نظری روش کرده هیئت کاوری نوبل اومد اون نظریه رو پس اون نظریه خیلی قدرت هم شناخته داشت اشتر ازم خب این موضوع نسبتا مهمی یه بخش گفتگو طبیعتا اون بخش گفتگوها میتونه روبنه باشه یعنی اینکه مبنه و زیربنه باشه حرف داشته ما موضوعاتی داریم همین در حوزه اقتصاد که باید به اصطلاح عالی بهش پرداخته بشه تمرش گفتگو بشه موضوع کرده هستم که مبنایی مثلا ریشه تمرکز داره مثلا اسلامی بس اقتصاد مقاومتی رو من یه فرصت پیش اومد خارج از ایران چارده تا دانشگاه مطرح مجموعه در روسیه سوال میکرده که این به لحاظ نظری در کدوم حوزه دوگانه علم اقتصاد داره مطرح میشه در چارچوب کاپیتالیسم داره مطرح میشه یا سوسیالیسم من گفتم که هیچ کدوم گفتم که هیچ کدوم که نداریم که ما هم دوتا رو داریم معنی نداره هیچ کدوم گفتم نه در چارچوب مکتب اقتصادی اسلام مطرح میشه و گفتم اسلام چیه فلان چیه حالا محمود در همون حدی که امکان بود توضیح میدادیم که خب یه نگاه سومی وجود داره و اقتصاد مقاومتی در چارچوب اقتصاد اسلامی در واقع تعریف میشه ما این مسئله رو در داخل کشور این بحران رو داریم داییم بعضی از کارشناسان و اساتید اقتصادی اقتصاد مقاومتی رو کاملا در بستر در واقع لیبرالیسم مطرح میکنن و براش استدلالهایی هم میاره غلط یعنی در چارچوب سوسیالیسم و در واقع این موقع نظامهای جهانگرایی بحث مطرح خود از آقا در مقدمه سیاسی کلی اقتصاد مقاومتی عبارتی رو دارم که من اگه اجازه بدید بخونم که خود مقدمه در واقع مقدمه بسیار مهم نیست از به خدمتون که من از یه چون پاراگرافش خیلی طولانی از یه قسمتش به بعد بیفرمان در حوزه اقتصاد مقاومتی اقتصاد متکی به دانش و فناوری عدالت بنیان درونزا و برونگرا گویا و پیشرو را محقق سازد و الگوی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد این عینیت بخشنده نظام اقتصادی اسلام من فکر کنم یه جمله کافی برای اینکه ما بدانیم که اقتصاد مقاومتی داره در بستر اقتصاد اسلام مطرح میشه بعضی بزرگواران میگن که نه اقتصاد مقاومتی در واقع همون چیزی در غرب با عناوینی مثل رسست اکنامیکس اکنامیکس آف رزیلینس اینها مطرح شده و این همونه ما همون تکنیکا رو میگیریم حالا خوب چقدر بونیترش میکنیم در واقع اینجوری نیست مبنای اقتصاد مقاومتی از اقتصاد اسلامی خارج میشه و حالا اون سرگانه که مطرح میشه مکتب علم و نظام که اقتصاد مقاومتی از نظر من نقطه معاصر نظام اقتصادی اسلام است اقتصاد مقاومتی از مکتب اقتصادی اسلام نشأت میگیرد و میشود نسخه الان نظام اقتصادی که مد نظر اسلام است در مورد صحبت میکنیم حالا این سری بحثا بحثای طبیعتا مبنایی است که باید در مورد صحبت کرد سر فرصت بخشش بحثای عملیاتی است عملیاتی به این معنی که خب اقتصاد مقاومتی میگوید که ما باید در تولید ملی به یه حد بالایی برسیم راه حل همه مشکلات اقتصادی عمده مشکلات اقتصادی تولیده تولید اگر از مکانیزم‌های درستش اتفاق بیفته عدالت رو هم میتونه به همراه خودش داشته باشه حالا در بحث تولید ما یک عنصر مهمی داریم مثل کارآفرینی کارآفرینی کسیه که این حلقه‌های مختلف و عوامل مختلف رو جمع میکنه کنار هم قرار میده و در واقع اون تولید رو حاصل میکنه حالا کارآفرینی یک فرهنگی داره یک دانشی داره یک مهارت عملا این مهارت کارآفرینی رو ما چجوری منتقل میکنیم این هم یک موضوعی است که استار از موضوعات کاربردی و عملیاتی و روز چون مردم ما اگر کارآفرین نباشن به عبارتی مقابل کارآفرینی کارجو باشن عملا اصل مسئله یه تولید زمین میمونه مشکل ما همین الان نقدن باش مواجه هستیم بچه های نخبه که در بهترین دانشگاه کشور نشستن و دارن درس میخونن یا فارغ التحصیل شدن میگن که خب حالا من اومدم لیسانس و فوق لیسانس گرفتم کی قرار است که من رو استخدام بکنه کارجو هستن و این روحیه و نگاه کارجویی باعث میشه که بسیار ما در موضوع تولید عقب بمانیم و همه در واقع نکات مثبتی که مترتب بر تولید هست عملا اتفاق نیفته. فرق ما بشیم کشور جزء ثروتمندترین کشورهای دنیا از نظر عوامل تولید و در بحث استفاده نکردن از ظرفیت های تولیدی پژوهشی مدتی پیش انجام شده بود البته خارج از ایران نمیخوام سرش بزنم ولی حداقل این فرضیه رو مطرح میکنه که ایرانی ها در استفاده نکردن از ظرفیت های تولید هم در دنیا بی‌نظیرن، یعنی شماره یکن، یعنی کشوری ندارن که این همه منابع و امکانات داشته باشه ازش استفاده نکرده باشه. خب این همون موضوع در واقع نگاه کارآفرینانه به اقتصاد و فعالیت اقتصادی است که باشه یک فرهنگی گسترده است مهارت داره غیر از اینکه زیرساخت‌های اجتماعی و زیرساخت‌های اقتصادی کلان هم داره. یک بحث هم اینه، حالا یک بحث هست که مبنا به نظر اقتصاد اسلامی و اقتصاد اسلامی چیست که باید روش صحبت بشه، از اون صحبت‌های مفصل و طولانی که مباحثات باید روش شکل بگیره، حلقات و گروه‌های مختلفی با تفکر‌های متضاد و مختلف کنار هم قرار بگیرن روی این بحث بکنن که طبیعتاً زایش ایجاد می‌کنه. در عمل هم اونجایی که ما میخوایم سیاست گذاری برسیم اون زد و خورد در مبانی خودش رو طبیعتا نشون میده. یک سری مباحث هم در حوزه‌های کاربردی تر هست که حتما باید در واقع اتفاق بیفته و حالا مثلا وقتی یک موضوع کاربردی مثل ما موضوع کارآفرینی مطرح میشه این سوال مطرح میشه که خب الان میخوام فرهنگ کارآفرینی رو ترویج بکنم. در غرب فرهنگ کارآفرینی مبتنی بر نفع شخصی و حداکثر کردن لذت مادی اتفاق میفته، حالا من چیکار کنم؟ دارم میگم به سال اقتصاد مقاومتی برآمده از مکتب اقتصادی اسلام است، بر اقتصاد اسلامی هم محور عبودیت است نه لذت کسب کردن. حالا اون فرهنگ رو چجور باید روش کار بکنن، با چه معلفانی چجوری ترویجش بکنن، در مقام مثلا تئوریزه کردن فرهنگ کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی من چگونه باید روش بکنم، این هم جزو موضوعات است که در واقع طور کلی مباحثه میتونه به دربارش باید صحبت شد. آخرین عرض بنده در بخش اول این باشه که خب ما در همه اینها یک سری محکمات داریم، یک سری متشابهات داریم. محکمات اونهاییست که همه تقریبا بهش اعتقاد دارند. متشابهات حالا تفاصیل دربارش ممکنه که حالا این منظور محکمات متشابهات قرآن نیست نه به عبارتی اگر در قلوب قرآنی اگر خواسته باشیم استعاره بگیریم، یه وقتایی یکی از آرزوهایی که اتفاق میفته اینه ما چون مثلا یه 30% متشابهات داریم اون 70% محکمات رو که همه روش اجماع دارن رو میذاریم کنار، میگه خاله دیگه ما این 30% مسئله رو داریم تا این معلوم نشه. نه، این به نظر من طرف درسته نیست که ما که در بزرگان دین هم ما هرگز نمیبینیم چه در فقها چه در حکما که نظراتشون 100% یکی باشه، لیکن اون وحدتی که در اصلا جریان علمی اسلام میبینیم در حتی دوری بعد از اصلا غیبت و کبرا این اصلا یک پارشگی کاملا حفظ بولن اگر اصلا نظرات پرگیم یا رو اصلا قبول نداشتن، ولی این آرزه رو هم در واقع تأکید میکنم که مراقب باشیم که درگیر و گرفتار این آرزه نشیم. به هر حال ما یه بخشی باید ورود بکنیم به جامعه سازی، محکمات رو بگیریم تا روی عملیاتی شدن کار کنیم، در حالی مقالی متشابهات هم دائما در حال گفتگو باشیم تا مسیرهای وحدت نظر رابطه باشه و شکل بگیره. در نهایت اینکه وحدت نظر هم به نظر من اگر اعمال نشد و ایجاد نشد اشکالی نداره. یادم هست سال 87 رو فکر میکنم اولین به سال جلسه در واقع چیشه راه بردی؟ اندیشه های راه بردی درسته؟ خدمت دستارها که با موضوع عدالت برقرار شد اونجا خب صحبت کردن افراد مختلفی از موزه از دانشگاه و بین حضور دانشگاه و خلاصه صحبت اون افراد بود که آقا جان ما گرفتاریم این وسط بخاطر اینکه تفسیر و مشخص به یک پارچی از عدالت وجود نداره، هر که از زن به خودش یه چیزی میگه عدالت و خلاصه. آقا فرمودم خیلی آقا را کشا صحبت کردم واقعا اون تفکر تمدنی رو از آقا دارن در حد برج خودشون. آقا حالا یه اختلافی هست قرار نیست که ما متوقف بشیم، فرمودن تعاریفی یا مزامینی از عدالت وجود دارد که تعداد بیشتری روش اتفاق نظر دارند، همون رو معنا قرار بدیم، بریم روش بحث کاربردی بکنیم و بر اساس اون جامعه بنا بکنیم. مثلا من یک تفسیر از عدالت دارم، بر اساس اون میام نظام بانکی رو طراحی میکنم، میام سیستم مثلا چراغ‌های راهنمایی سطح شهرها رو که زمان‌بندیش چجوری باشه طراحی میکنم، بحث تجارت رو طراحی میکنم، نظام آموزشی طراحی میکنم، اون چیزی که اکثریت اعتقاد دارن مبنا قرار داده بشه. بعد خودشون فرمودن فوقش اینه که 4 روز دیگه در اثر اون مناظرات و مباحثات و اینها اکثریت نظرشون عوض میشه، اون که گرفتیم غلط بود اشکال نداره، حالا بر اساس اون مبنای جدید دوباره میریم از اول میسازیم. البته آقای ما مد نظر و بلاک نظرشون هست که لزوماً و به این راحتی ها اون بسیار چارچوبه زمینه اولیه تغییر نمی کنه و اون به اصطلاح یک دفعه شکاف سنگین اتفاق نمی شاید و حالا اگر هم بیفته به هر حال مجددن بابت این که از همون شاید مثلا میشه گفت که اون اوزانی با عقل موقتی میره مطلقه داشته و مطلقه شستن و حالا طبیعتا از هفته به بعد میرسه بگیم که ما فکر میکنیم در موضوعات کاربردی جامعه در حوزه اقتصاد خیلی وقتا جریان انقلابی در موزه انفعال بوده بابت افتراق در نظریه که آخرش ما نفهمیم، من یه همکی داره میزنم با جای نظر دیگه داره، حالا چون نظر ما متفاوت بس ولش کن، مجلس و دولت هم گفته که حالا خود شما هم دعوا دارن، یک چیز ما داریم توی قبل که از روش دعوا ندارن، چرا که کتاب سامایلسون و استفیلیتز و اینا نوشته نه اونو بیاریم در کشور اجرا میکنه، چون به درم دعوا رو تموم شد در حال که خود اونجا هم دعوا هست و به هر حال اختلاف نظر هست، اون نظر غالب در واقع میاد و مبنا قرار میگیره. اگر پارادایم عوض شد مبتنی بر تغییر پارادایم در واقع سیاست هم عوض میشه. ببخشید آقای مدیر شما از
قسمت زیربنا صلاح بدید یا قسمت بنایی را عنوان اینی که اعلام کردن بحث موانع جشن این که موانع مورد بشه، اگر تولید اشتغال جهش تولید وجدان کاری انزلات اجتماعی عناوینی که مقام از مرحله تو سالهای گذشته ناظر به حواس اقتصادی نگاه بکنیم، خب یک ضرورتی رو باید طرح بکنه که انگار هنوز جلو نمیره کاری باید بشه. حالا رو بحث تولید و جهش تولید دو تا عامل رو من به نظرم میرسه که مؤثر هست و مثلا این دو تا عامل هم فرماشات شما رو در بحث کارآفرینی و تولید قبلا من ملاحظه کردم، مثلا روی هم عرض دارم. ببینید عوامل تولید رو اگر کار، سرمایه، تکنیک، تکنولوژی و نهایتاً مجرد کالا بشه بدونید، اینکه کدام یکی از اینها میتواند نیروی محرکه باشه و بقیه رو سامان بده، این از لحاظ نظری مهمه و ما در جمهوری اسلامی الان عدالت از رهبران ما داده میشه که یک بوی کافنشی به همه کافنشی میارزه. انقلاب انقلاب قابل رهناست، نیازهای اولیه و عمومی مردم چیزهایی نیست که بخواد سرش قیمت گذاری بشه، باید در اختیار شما و بر این اساس تعریف فقر مستمرن به نظران از اول انقلاب تغییر کرده. یعنی اون ابتدا اگر طبقه مستضعف یخچال نداشتی یا لباسشویی نداشتی اینها، او ابتدای انقلاب برای کمیته امداد جهیزیه
افرادش که می‌خواستند اینها رو جزء الگوی مصرف اینها وارد کرد و ارزم خدمت شما به عنوان حد پایین فقر در اختیار اینها قرار داد. آب، برق، جاده، گاز، مخابرات به نحوی که تو همه روستاهای ما باشه، تو همه شهرهای ما باشه، همه مردم ازش برخوردار باشن که اگر یه اقتصاددان متداول بخوام رجوع بکنیم میگه که اگر کسی مثلا مصرف صنعت تولید صنعتی ندارد، شأن مصرف صنعتی هم ندارد. اگر کسی کارش کار ساده است، مصرفش هم باید ساده باشه. خب ما بازم مثل انقلاب این رو به هم زده، یعنی تو عوامل تولید عوامل یک دستکاری کرده که سرمایه سریع خودش نباشه به عنوان متغیر. اما از طرف دیگه علم اقتصاد با ساختارهایی که داره باز خودمون سرمایه رو گفته باید حاکم باشه. مثلا ساختارش چی هست؟ اینکه بازار باید تنوعی داشته باشد تا تحریک بر مصرف اتفاق بیفتد و تحریک در مصرف علت تحریک برای تولید بشود. بعد در این مکانیزم ما اون مقداری درآمد در اختیار افراد قرار بدیم که تولیدش سبقت میگه بر مصرفش با طبقات کردن درآمدها. لذا به مثلا رشد کارگر مقداری درآمد اختصاص بدیم، مقداری بتونه قدرت مصرف داشته باشه که کمتر از تحریکش برای تولید باشه. تحریکش برای تولید، این تنوعی که در بازار ایجاد کردیم باعث حرکتش بشه برای تولید، اما اون درآمده به اندازه اون نباشه تا همیشه این فاصله انگیزش رو برای تولید مستمر کنه. خب اینم یه ساختار دیگه است که بعد مثلا برای شرکت ها یک قوانین خاصی رو در نظر میگیره که بخواد مالکیت از مدیریت تفکیک بشه، بخواد 51% سهام به بخواد مدیریت به سهام 51% سهام تعلق بگیره و امثال اونها. و طبیعتا هم تسهیلات بانکی هر کسی که قدرت جذب منابع بیشتری داره تسهیلات هم بیشتر به او اختصاص پیدا بکنه. مثلا یک کسی که زمین بزرگتری و یک احداث کارخونه داره تسهیلات بیشتری از شخص دیگری که این امکان رو نداره اختصاص پیدا بکنه. لذا منابع اجتماعی هم به سمت سرمایه‌دار شیفت پیدا بکنه. این مجموعه عوامل دوباره سرمایه رو تو متغیر اصلی قرار میده و کار رو تابع. خب تو این فضا اقتصاد مقاومتی سفارش میدهد که عدالت باید محقق شود و مقدمه بر توسعه است. یعنی من عدالتی که بخواد بعد از توسعه اتفاق بیفته رو نمیخوام، ولی مکانیزمی براش مشخص نمی کنه. اینجا میخوایم بگیم آیا در ساختارها تونسته اون شعار عدالت ما حاضر بشه؟ تونسته بگه چه الگوی درآمدی متناسب با چه الگوی مصرفی ارائه بدهن و بعد مثلا ساختارش شرکت ها، بانک ها یا چیزهای دیگه غیر از این باشه؟ من به نظر برسه اصل سفارش اقتصاد مقاومتی و تولید کردن اقتصاد توسط رهبران اتفاق افتاده، اما این تبدیل به ساختار نشده که اگر ما بگوییم باید تولید رقم بخوره و بیان شما ناظر به این باشه که کارآفرینی میتواند تولید رو رقم بزنه، من سوالات مبنایی که برای اساس توصیف خود متغیر کار متغیر سرمایه هست رو از شما بخوام موازنتون نسبت به اینها بگید که آیا شرکت ها و الگوهای درآمد و مصرف به همین منوال باشه؟ آیا نمایشگاه ها برای ایجاد تنوع و مد میخواد تحریک برای مصرف ایجاد بکنه به همون
منوال سابق باشه و اگر اینها تو همین شرایطش باشه و ما بخوام هی فرهنگ جهادی رو تزریق بکنیم، آیا به معنای این نیست که بسیجی رو بازیابی بکنیم؟ یعنی یک شخصی که در تدین مذهبی داره بگیم تو وارد بازار شو، ما هم امکانات در اختیار قرار بدیم بتونی کارآفرینی کنی. من به نظرم میاد که ما بعد از جنگ کارو کردیم، بچهای سپاه و بچهای اطلاعات و اینها به تحریک مدیران ما وارد فعالیت‌های کلان اقتصادی هم شدن، اما به جایی که از این خدمت شما بازار بسیجی بشه، بسیجی ها بازه بازاری شدن و عملا یه قشری رو تشکیل دادن که با اون قشر لیبرال هیچ فرقی در عمل کرد ندارن. لذا اگر بحث اقتصاد مقاومتی رو که موکول کارآفرینی و تولید شما میکنید بخواد یک عملیاتی رو رقم بزنه، من قبولی دارم کمیته امداد و کارهایی که انجام شده میتونه جواب بده، لکن این به عنوان یک مدل کلان برای کل اقتصاد من به نظرم میرسه جوانبش اصلا نه تشریح شده نه اگه بخواد تشریح بشه با اون محکماتی که تو نگاه اقتصاددان ها هست تفاوتی درش ندیده.
من یه چند دقیقه عرض بکنم در توضیح خود اهمیت تولید، چون یه وقته این در واقع اختلاف نظرهای وجود داره. آقا شما اینقدر تو تولید برای چی تاکید میکنید؟ رهبری چرا اینقدر تاکید میکنه؟ حتی گاهی اونهایی که منتقد هستن یه نظام اقتصادی غرب هم الان روی تولید تاکید نمیکنن، اونو روی مصرف تاکید میکنن. یه وقتی مثلا چند ده سال قبل غربی ها وقتی که میگفتن غایت نظام اقتصادی چیست، مختلف بعد همون تفکر هومانیستی و مختلف بر فلسفه ماتریالیسم و دئیسم میگفتن که فلسفه یا اینجور بگیم غایت نظام اقتصادی مس پروداکشن، تولید انبوه، تولید کن، خیلی تولید کن. ولی کم جلوتر اومده گفت حالا تولید برای چی ما خیلی تولید بکنیم؟ ما تولید رو میخوایم برای لذت بردن، تولید که لذت نداره. کمون که در خود نظریه اقتصاد کلان که خود غربی ها مطرح میکنن مبتنی بر لیبرالیسم میگن که کار کردن در واقع کاری نامطلوبه. میگن که ما دو تا در بحث مثلا تحلیل بازار کار میگن که انسان در ارتباط با کار کردن دو تا چیز لذت بخش داره، یکیش درآمده که بابت درآمد مجبور کار کنه، دومیش فراغته، لیبر در اول ایجه مثلا لیبر یعنی کار کنه، خود کار که کار بدیه، یعنی چیز خوب مطلوبی نیست، لذت بخش نیست، در اون کارا رو انجام میده که به ازای هر ساعتش اینقدر در پول بگیره با اون پول بتونه خرید بکنه. لیژره که در واقع لذت بخشه، یعنی فراغته که لذت بخشه. بعد در واقع کم کم غایت اقتصاد رو اینا اینجوری اومدن تحلیل کردن که غایتش مس کانسامشنه نه مس پروداکشن، تولید همون نیست، مصرف همونه، با مصرف زیاده که انسان به لذت میرسد. حالا بریم در مسارات مختلف رو تعریف بکنیم، تنوعش و کمیتش و استفادش صورتی هست و این ها. حالا شما اومدی در اقتصاد مقاومتی در انقلاب اسلامی اینا رو برگشتی به 60 سال پیش تئوری غربی که گفتن مس پروداکشن چیه، یک تولید میکنید. این واقعیت این است، تولید امروز و نه تنها در امروز، من معتقدم که در گذشته و در آینده قطعا عامل اصلی در واقع پیشرفت است از نگاه اسلامی در حوزه اقتصاد. حالا مثلا مستنداتی هم در این زمینه عرض خواهم کرد. امروز خودمون رو نگاه بکنیم، ما در داخل کشور اون چیزی که هدف گذاری شده که در قانون اساسی و کلام امام و کلام رهبر متجلی شده به عنوان در واقع جنبه‌های امروزین مکتب اقتصادی اسلام که معانی خودش رو طبیعتاً داره، دو تا چیز احتیاج داریم، یک رفاه احتیاج داریم و یک قدرت. رفاه یعنی نه به معنی اینکه رفاه زندگی و دنیا دارم، به معنی زندگی کفافی داشتن، به معنی اینکه انسان‌ها بتونن دین خودشون رو با اون زندگی اقتصادی که دارن حفظ بکنن میتونن تکامل پیدا بکنن. کار شاخصاش هم متفاوته. مثلا الان کفاف یعنی من حقوق شخصی باید داشته باشم، کفاف یعنی خونه مناسب داشته باشم و مثلا بشه ترتیبی
کنم،
مثلا صرفت باشه، پونصرفت باشه، بشه ترتیبی که اینا محل بحثه. رفاه خب اون تعاریف که من به نظر هست و خوشحال که نیست توش. و به اصطلاح قدرت، قدرت شما در سطح بین‌المللی پیش رفاه رو در سطح داخلی برای مردمان جفتش از گذرگاه به تولید می‌گذره. در اقتصاد
وقتی قدرت رفاه هست،
با این معنی که من عرض می‌کنم، بله، در قدرت عنصر اون عنصر بین‌المللی اقتصاد، عنصر خارج از کشور. حالا من تعبیرم رو عرض می‌کنم شاید با اون معنی قدرتی که در اون روسی هست میگم تفاوت‌های داشته باشه. در داخل کشور چجوری تولید خلق رفاه میکنه؟ تولید باعث در واقع افزایش موجودی کالا در اقتصاد میشه و مردم کالایی که مورد نیازشون هست رو خرید پیدا میکنن. عامل خصب که در ادبیات و در روایات داریم در واقع تولید مهمترین عاملش. سلاست و نهدار جناسو پرندنه ها الامن و لعت و الخصب مصادر و فرمسته چیزی که مردم شدیدن بهش نیاز دارن، امنیت، عدالت و خس. حالا خس رو ترجمه کردم به فراوانی. فراوانی یعنی که مثلا من اگر نیاز به یک کاری دارم، به غذا دارم، به خونه دارم، وجود داشته باشه. خب تولید عامل خس است، عامل فراوانی است. پس من به اصطلاح حالش دچار قحطی نخواهم بود. افزایش تولید باعث کاهش قیمت ها می شود و این کاهش قیمت ها در واقع عامل رفاه است برای مردم. افزایش تولید باعث اشتغال می شود. اشتغال ایجاد درآمد میکنه، مردم اون درآمدش رو میتونن نیازمندیشون برطرف بکنه و این میشه در واقع رفاه. افزایش تولید در واقع باعث افزایش درآمدهای دولت میشود از محل مالیات ها، انواع مالیاتی که وجود داره. و بعد دولت با اون درآمدهای مالیاتی بیشتر میتونه رفاه بیشتری برای مردم ایجاد کنه، زیرساخت ها رو مثلا توسعه بده، دانشگاه ها نمیدونم بهداشت و همه اینها. پس تولید اون عامل اساسی است که در واقع میتونه رفاه رو ایجاد بکنه با هر تعریفی که ما به نظر بودش. در سطح بین‌المللی تولید برای کشور خلق قدرت میکنه. اصلا مهمترین معیار قدرت اقتصادی کشورها تولیدش بود. مثلا میگن آمریکا قدرتمندترین کشور دنیاست به لحاظ اقتصادی. چرا؟ چون 24% کل تولید دنیا رو داره آمریکا انجام میده. چین رو میگن در آینده میشود قدرت اول به خاطر اینکه در آینده تولیدات چین از آمریکا هم افزایش پیدا خواهد کرد. کشورهای اتحادیه اروپا میان با هم اتحادیه میشن 27 کشور که چه بشود؟ یکی از اهدافشون اینه که ارزش تولیداتشون با هم جمع بشه که از آمریکا و از چین بیشتر بشه که شده. یعنی که از اتحادیه اروپا تولیداتشون از مثلا از آمریکا بیشتر است. این قدرت ایجاد بازدارندگی میکنه در تهاجم اقتصادی که یکی از اقسامش همین مسئله تحریم هست. چین که الان قدرت دوم اقتصادی دنیا هست، فعلا هنوز اول نشده، 40 سال پیش، 50 سال پیش موضوع تحریم بود. در واقع آمریکایی ها اروپایی ها تحریم میکردن چین رو با 1 میلیارد و مثلا چند صد میلیون نفر جمعیت تحریمش میکردن. الان که اساسا به درد گردن چین در واقع فکر نمی‌کنه. بعضی میگن پس این دعوای ترامپ با چین چی بود؟ هیچی. چین داشت اقتصاد آمریکا رو تصرف می‌کرد. می‌بلید. اونا اومدن یک اصطلاح جنگ تجاری را انداختن، نه تحریم. که ما قبلا بر اساس WTO گفته بودیم که واردات از کشور مختلف از جمله چین تعرفه نداره. الان میگیم که نخیر، تعرفه داره. باید مثلا تعرفه وارداتی بده که یه مقداری قدرت رقابت تولید کننده آمریکایی به نسبت چینی بره بالا که بتونه تولید افزایش پیدا کنه. که اون در زمینه داخل پرفسانگی موفق هم بود و شد. ترامپ پایین ترین نرخ بیکاری در آمریکا رو به نوعی رقم زد، شاید رکورد از 3.8% نرخ بیکاری. خب بینی مثلا اول گرده بالا بود و رضا حالا کار ندارم اتفاقاتی که اکرم افتاده عموما مردم آمریکا و سیاست و اقتصادی ترامپ که خیلی هم میگن که خیلی رسا مواقع ما نزدیک راضی بوده. خب تولید پس بسیار مهم. حالا تولید در اقتصاد مقاومتی نهاده اصلی چیز داده اصلی تولید انسانه. در تفکر اقتصاد اسلامی و در تفکر اسلامی محور همه رفتارها عبودیته و عبودیت در واقع اون عنصر اساسی که قراره که عبد باشه انسان هست. حالا در عالم ما درس میکنیم شاید در عوالم دیگر بحث دیگری هم وجود داشته باشه، انسان محور همه چیز هست، انسانی که قرار است که عابد بشود و همه چیز خلق شده است که کمک بکنه به اینکه انسان عابد بشود. انسان هم حاکم بر عالم ماده خداوند متعال در واقع در نظر گرفته که تسخیر کنه این عالم رو و این اسم انسان داده شد که از عالم استفاده کنه، از کره زمین و خب انشأ کن الارض و استعمره کن فیها و امثال این هست. این انسانی که محور است، انسان است که سرمایه رو ایجاد میکنه، سرمایه منشأ اصلیش به نوعی میتونیم بگیم کار بوده دیگه. اون وقتی انسان خلق شد و به کره زمین مستقر شد که چیزی به اسم سرمایه فیزیکی وجود نداشت، منابع طبیعی به عنوان سرمایه طبیعی وجود داشت که انسان اومد از اینها ابزار درست کرد، با اون ابزارها ابزارهای دیگه درست کرد، با اون ابزارها ابزارهای دیگری که مثلا الان یه ماشین CNC مثلا درست شده به عنوان یک سرمایه که این سرمایه چیکار میکنه؟ یه مثلا نقشه شما بهش میدید، یه تیکه مواد پلاستیک فلز هم بهش میدید، یه مثلا شیء خیلی ارزشمندی رو به شما تولید میکنه. چون که این سرمایه خب به هر حال در سلسله حیات بشر کار بوده که تجمع به نوعی پیدا کرده، سر و شکلی رو که شده سرمایه. انسان است که میتونه سرمایه رو خلق کنه و انسان است که میتونه سرمایه رو کسب بکنه. این هم خیلی مهمه. بعضی میگن خب حالا اصالت سرمایه خب اون کی قراره که این سرمایه رو بده به دست بیاره؟ همون حالت خیلی سادهش وام مثلا تسهیلات، کی قراره که این تسهیلات رو بگیره؟ تسهیلات که فی حد ذاتی که به خودی و خود اتوماتیک ها تولید انجام نمیده، یه انسانی میره این تسهیلات رو به چنگ میاره، به دست میاره، حالا اگه وام بهش ندادن میره مشارکت جذب میکنه، اون نشد نمیره کار دیگه میکنه، آخرش بدتر حالا میره میدزده. مثلا این انسانی که همین کار رو انجام میده و انسان که فرماوری ایجاد میکنه. برای ما از عصر سرمایه فیزیکی عبور کردن دیگه، طرف یه دونه اپلیکیشن با همین گوشی همراهش درست میکنه، همون اپلیکیشنه که شاید مثلا گاهی با گوشی و یه لپتاپ حالا مثلا میگیم ساخته میاد و میلیارد دلاری ارزش پیدا میکنه. از ده ها هواپیمای غول‌بگر قیمت اون اپلیکیشن کوچولویی که اومده مثلا روش وقت گذاشته و خلق کرده بالاتر میره. حالا دیگه سرمایه فیزیکی هم اهمیت اونجوری نداره. پس انسانی که محور، انسان است که میتواند تولید کننده باشد، انسان است که با دست خالی و فاقد سرمایه میتونه ارزش آفرینی بکنه. این در اقتصاد مقاومتی است. حالا این وقتی که بحث از کارآفرینی مطرح میشود، این انسان است که در واقع قرار است که بیاد و کارآفرینی در عبارتهای حالا اختلاف نظری هم هست، از اون کارآفرینی یعنی ایجاد اشتغال، درستش که کارآفرینی یعنی ایجاد ارزش. حالا در حاشیه این ایجاد ارزش اشتغال هم ممکن است اتفاق بیفته، اما در داخل بیشتر کارآفرینی رو ترجمه کردن به کسی که شغلهای بیشتری ایجاد میکنه. خب حالا از این اختلاف نظر میتونیم عبور کنیم، خیلی روش مایی نسته. این انسان هست که ارزش آفرینی میکنه. اگر انسان ارزش آفرین شد، اون وقت از مواهبی که در واقع خداوند خدا براش قرار داده میتونه استفاده کنه. و آتاکم من کل ما و آتاکم من کل ما سألتمو و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. اگر اون یکی اولش رو انشاءالله که رحمتتر خونده باشم، سوره ابراهیم هست میکنم سوره آیه 34. خداوند متعال هم در نگاه دینی رو مطرح میکنه که آیه انسان تو هر چی که مورد نیازت هست رو من برات خلق کردم و در اختیارت قرار دادم، حالا بخشش مادی بخشش معنویه. و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اتفاقا نگران نباش، عالم ماده اونجور که تو فکر میکنی محدود نیست. من به قدر در واقع لازم برای تو نازل کردم. ولا ان نحن القرا امن و تعالى فتحنا علیه برکات من السماء و الارض. اگر شما تقوا داشته باشید بدونید که همین عالم ماده محدود برای شما نامحدود خواهد شد. پس این انسان است که باید ارزش آفرین بشود و هر اون چیزی که برای حالا به تعبیر ما تولید به تعبیر دیگری ارزش لازم است خداوند متعال در اختیارش قرار داده. و این در واقع حالا در بسیار سطح نازلش و شأن نازلش میشه همون تولیدی که در واقع گره خوشهای بسیار از مشکلات اقتصادی است.
یه بحث داخلی و خارجی که مطرح فرمودی، داخلی تولید نتیجتا میخواد رفاه رو ایجاد کنه. خب تو اقتصاد متداول هم تو تولیدشون میخواد افزایش موجودی داشته باشن، میخواد قیمتا کاهش پیدا بکنه، میخواد کار رو انجام بدن، اتوماسیون کردن ها و اینها برای همین مسئله هست. اشتغال هم طبیعتا جزء ضروری هست که در پیهی هستن که زیادش بکنن و به خیلکارش میکنم بکنن، یعنی نیست که دنیای مطلوبشون نباشه بروزن یا که درآمده های دولت بخواد با مالیات انجام بگیره، این هم باز دنیا داره اتفاق میفته و خیلی هم جلوتر هم باید به معنی که مثلا یه کسی که درآمده مثلا 1000 یورویی داشته باشه 500 یوروش مثلا باید درآمد مالیات بده. خب اگه اینها به همین واقعی مطلوبیت، خب ما باز مشترک شدیم، فرقی برای ما نداشت. این نوع تولید که به عنوان رفاه مطرح میکنید و اون چیزی که اونها مبنا قرار بدن به عنوان مصرف انبو یا ارزم خیلی فراغتی که در بین مصرف اتفاق و اصولا آیا اصلا امکان داره که بگوییم دنبال مصرف انبوه هستند و تولیدشون از این مقدار مصرف انبوه سبقت نمیگیره؟ امکان داره کسی تولید ناخالص داخلیش زیاد باشه و قدرت ارزیش هر سال اضافه بشه و در این حال مصرفش بر تولیدش بچرخه؟ چیزی امکان تحققی نمیتونه داشته باشه که بگیم من یه خانواده‌ای هستم که 1000 تومن مصرف میکنم اما 900 تومن تولید میکنم. پس معنای مصرف انبوهی، شعار مصرف انبوه، سبقت گرفتن مصرف بر تولید نمیتونه باشه.
حالا دیگه الان آمریکا همینه، آمریکا از که 50 سال که مصرفش از تولیدش بیشتره،
یعنی 24% تولید جهان رو انجام میده
ولی مثلا 28%
خب تولیدش هم تولید کالاست یا ارز رو هم به عنوان تولیدش داره نرزن، یه قدرت ارزی که داره به عنوان نرخ مرجع داره همه جا محاسبه میشه، یا ارزم به خدمت شما قدرت نظامیش که هر کجا دلش بخواد لشکر میکشه منابع اونجا، یعنی دزدی های اتفاق میفته. خیلی خوب، دزدی میکنه، قدرت دزدی هم داره. این رو هم همونطوری که شما میگفتید که تولید یا کارآفرینی به عنوان به معنی ایجاد ارزش هست، اگر توی نظام مادی ارزش مادی تعریف بشه لذا این هم جزء کارآفرینی میشه، قدرت دزدی، قدرت چپاول، قدرت اینکه منافع دیگر رو به نفع، یعنی این هم جزء تولید حساب میشه.
از این جهت کارآفرینی،
از این جهت هم کارآفرینی، هم تولیدش باز سبقت داره به مصرفش، یه تولید کالا نیست، چون تولید ارزش میخواست. خب بر این معنا خب همه دنیا دارن همین کارو انجام میدن، هر کی قدرت بیشتر، هر کی توانایی بیشتر در همین عوامل. پس ما الان چه مؤلفه‌ای رو می‌خوایم بگیم که جدا کنه اقتصاد مقاومتی رو، جدا کنه اقتصاد اسلامی رو از اونها و بعد بگویم که نه اینش با اونجاش فرق داره، اون مؤلفه با اون فرق داره؟ یا تو قدرت خارجی هم همینطور، بالاخره اگر ما بخوام بگیم تولیدمون بشه 24% از تولید دنیا، این با چه مکانیزمی برای چه اتفاقی براش بیفته و بعد آیا در اونجا عامل این میشه که مثلا جنگ تجاری تحریم به جنگ تجاری بشه نه تبدیل به تحریم؟ اینها طبیعتا همش عوارض اون بخش داخلی هست، اینا چیزی معلفه اضافه بر امر داخلی من ازش استشمام نمی کنم که بخواد وجود خارجی پیدا کنم. لذا اگر تو بحث رفاه بیستیم این عوامل رو بگیم، آقا اقتصاد مقاومتی یا اسلامی چجوری میخواد اون رو به نحوی انجام بده که بچه تمایز با اقتصاد غربی پیدا کنه. این جدای از این بود که توی عرضم به خدمت شما عرض بنده که به مبنا برمیگشت که متغیر کار و سرمایه چجوری میتونه اصلی باشه. تو این مثلا فرماشی که شما داشتید که انسان ریشه ی همه فعالیت های اقتصادی هست، این تولید کننده خود سرمایه هست، تولید کننده تکنیک تکنولوژی و طبیعتا هم ارزش رو انسان ایجاد میکنه. من تو اینجا این سوال رو عرض میکنم که در معادله ای که میگه تو شرکت قدرت دست 51% مالک 51% سهام باشه، هر اعمال مدیریت خاص بکنه، هر تصمیم خاص بکنه حاضر باشه درش، و حالا اون که توی شارع مشارکت بمعنی اشاع هست، من به صورت مشاع شریک هستم، کسی حق مدیریت من رو نمیتونه تفکیک کنه، نمیتونه ازش سر از من سر بکنه. طبیعتا وقتی میخواد شرکت اتفاق بیفته در اسلام به هر میزان که اراده ها زیادتر بشه عملا امکان تحمل شرکت کم میشه، چون هر وقتی بخوام میتونم ارادم رو از تصرف شما بردارم و شما دیگه تصرف در موضوع شرکت نمیتونید بکنید، کار عملا بخوابه. خب اگر انسان به معنای تعریف که از شرکت در اتفاق میفته با چیزی که اسلام مورد نظرش هست تفاوتش رو بذاریم کنار، هم اینجا میگم بله در شرکت اسلامی انسان حاکم بر سرمایه است، اما در شرکتی که غرب تعریف کرده سرمایه حاکم بر انسانه. حالا با این توصیف من با بخش خصوصی چه کنم؟ اگر قوانینی ایجاد بکنم که بگویم استاد شرکت اسلامی میخواد حرکت بکنه، عملا میبینی سرمایه عظیم شکل نگیره، تجمیع ثروت برای کارهای عظیم هم اتفاق نیفته، اینها که میگم متغیر کار و متغیر سرمایه دقیقا ناظر به این قسمت هاست که اراده یک شخص که صاحب سرمایه است، که صاحب 51% سهام هم هست، مثلا تو بانک فلان خصوصی که میدونم حسابش هم چی هست مالکش فقط یه نفره، بعد مجموعه عمومی تشکیل میده 2000 نفر که مجموع همه اینها از هم خدمتشون 5% سهام رو دارن، میان تو مجموعه عمومیشون رو تصمیم بشه میگه من کدوم میخوام انجام بدم، کدوم میخوام انجام بدم، آخرام رأی که میخوام بگیرم خودش رأی میده به هر چیزی که مورد نظرش هست. این به معنی هست که مالک اون سرمایه در همه ارزم خدمتشون شؤون ملکی اون افراد حاضر باشه. لذا من نمیتونم بپذیرم که بگم انسان مولد سرمایه است در ساختار، نمیتونم بپذیرم بگم انسان مولد تکنیکه، چرا؟ چون تکنولوژی هم تابع تحقیقات ارزم به خدمت شما سازمانی هست که هزینه تحقیقات سازمانی رو هم شرکت های بزرگی میدن، ارزم به خدمت شما طرحهای عظیم علمی تعریف میکنن بر اساسش هم تکنولوژی های پیچیده تر میشه، تکنولوژی های ارزم به خدمت شما مولده اوتوماسیون باز هی اوتوماسیون تر میشه که اگه کارخونه تا حالا با 100 تا کارگر میتونسته کاری رو انجام بده، فردا بگم با 50 تا کارگر هم همون مقدار تولید و حتی بیشترش میتونه محقق بشه. لذا بیان فلسفی یا بیان هستی شناسانه که انسان عبودیت داره و میتونه حاکم باشه یه حرفه، اما اینکه که وقتی میاد تو ساختارهای اجتماعی چه ابزاری داره برای حاکمیت انسان، میدونم برسای مقاومتی به معنایی که مورد نظر شما هست چجوری میتونید داشته باشید. لذا پس یه بحث این که رفاه در داخل و خارج تفاوتش با اقتصاد متداول چی هست، دوم اگر هم میایم نسبت بین عوامل تولید رو میخوایم بررسی کنیم بین متغیر کار و متغیر سرمایه، باز میبینیم که ساختاری براش ایجاد نکرد.
یه نکته اساسی ما سال 94 بکنم یه محاسبه‌ای انجام دادیم، گفتیم که با مجموعه منابع مادی که ما در کشور داریم میتوانیم دومین قدرت اقتصادی دنیا بشیم در یه افق مثلا 45 ساله. ما الان 18 هستیم در دنیا، آفریقا اوله، چین دومه، 18 هستیم افق 2050. پیش بینی که یکی از مؤسسات وابسته به صندوق بین‌الملل پول انجام داده این است که در 2050 اقتصاد اول دنیا به لحاظ ارزش تولید چین خواهد بود با 61,000 میلیارد دلار دلار پی 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 دلار برابر واحد خرید در اون زمان آب 61,000 میلیارد دلار. چین هند با 42,000 میلیارد دلار پی 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 دوم خواهد بود. آمریکا با 41,000 میلیارد دلار در واقع سوم خواهد. اون پیش بینی میه حالا جالب چهارمیش هم پیش بینی کردن اندونزی خواهد با 12,000 میلیارد دلار. یعنی فاصله بین اول با دوم و سوم خیلی زیاده، فاصله بین سوم تا چهارم باز خیلی زیاده. یعنی مثلا سوم 41,000 سوم میشه 12,000. اون پیش بینی میه که ایران در واقع با حدود 3,500 میلیارد دلار سال 26 یعنی پیشبینی در واقع غربی ها بر اساس روند ها بر اساس نوع روی کرده که الان دارن و بهره برداری که از منابع شروع کنن و مسیری که دارن طی میکنن است که ایران از جایگاه 18 تنزل پیدا خواهد کرد به جایگاه 26 آمریکا هم سوم خواهد شد چین و هند هم بالا خواهد بود. حالا بماند یکی از بحث خیلی اساسی هم کجا مطرح میشه در با چین و هند بحث جمعیت است که موتور محرکه اصلش خواهد بود برای پیشرفت. ما آمدیم و به صدا یه پیشبینی دیگری رو کردیم، محاسباتی انجام دیدیم که منتشر هم شد مقاله عنوان ایران دومین قدرت اقتصادی جهان. همین الان اگر از آن سرچ بکنم میتونم پیدا کنم که آرشیو بعضی از نشریات هست و ما محاسبه کردیم که ما میتوانیم در اون افق به 45,000 میلیارد دلار تولید برسیم دلار پی 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 و اقتصاد دوم دنیا باشیم بالاتر از هند و آمریکا بعد از چین. یه سوالی مطرح میشد، حالا ما محاسباتمون برای بحثای اون که نیروی کار میشه ترتیبی از سرمایه منابع طبیعی فلان محاسبات فیزیکی بود، یه سوالی مطرح میشد که خب این چیزا رو که خیلی هاشو کشور دیگر هم دارن مثلا خیلی شما آمریکا خودش هم داره هند هم داره پس چی میشه که ما این اتفاق نمیفته ولیکن اصطلاح برای کشور دیگه نمیفته. همین سوال رو از تا با سال 94 خدمتشون بودیم من مطرح کردم، همین بحثشون از منده اون سوال کرد گفتن که من تو صحبت هم گفتن که ما میتوانیم قدرت سوم اقتصادی دنیا بشیم. سال 94 ما مبارک نمیزان دیدار اساتید با هستاها من یه شیشم پیدا صحبت کردم و بعد سر افطاری من کنارشون بودم گفتن که خب ما چجوری میشیم رسیم و ما چی کرد داریم برای این رسیم. من از کردم که آجا یه توضیح دادم که چطوری میشه و درست کردم که دو تا چیز ما کم داریم، یکی جمعیت یکی فرهنگ اقتصادی اسلامی. دارو گفتن آقا که خب بعد جمعیت که درست رو فرهنگ یه توضیح هم دادم گفتن این بحث بلند مدتی رو برس کردم به همین جمعیتی که ما داریم میگیم یکی دو نسل فرصت اشتراش داریم و نکته دوم فرهنگ که فرهنگ چجوری میشه. من درست کردم که فرهنگ اسلامی بهره‌وری در اقتصاد رو شدیداً بالا میبره. مصداق عینی که ما داریم در مثلا حکومت پیامبر در مدینه النبی در سال اول مثلا اسلام سال اول بعد از هجرت که حضرت رسول تشکیل حاکمیت دادن پیامبر دو تا خیلی کار اقتصادی اساسی انجام دادن، دو تاش که خیلی اساسی و مهم بود، یکی بحث تحریم ربا بود که به اعتبار قرآن اتفاق افتاد. این اقتصاد رو از این حالت اینکه هر که پول داشته باشه ما حاکمیت سرمایه پولش رو میده پول بیشتری میگیره، حالا ما پول بیشتر رو میده پول بیشترتر میگیره. این ممنوع اصلا ربا که مثلا شما اگر خواسته باشید درآمد کسب کنید این پولی که ربا میشه تولید یکی از کار بگیره این پول تو رو مزارعه کنه مسابقات کنه مزارعه بکنه این پول تو رو باشه تولید انجام چه از اون تولید از اون که انجام چه تو هم سهم داری اون کسی میگه این تولید انجام دو هم سهم داره. این یک اتفاق تزمینی هم فرقانیست. حالا اینجا فقه های اختلاف دارم و از هم یعنی میشه تزمین هم کرد. من خواهد که اصلا باقی همونجه نمیشه تزمین و نباید که مخالف مختصای عقل. نکته دوم این است که پیامبر فرهنگ به اصطلاح اقتصادی رو تغییر دادن به این اعتبار که گفتن توی انسان عبد، این که ما بگیم محور عبودیت انسان، همین عبودیت انسان یک عالم شکوفایی ایجاد میکنه حتی در عالم ماده، حالا بسته شخصیتش رو جواد مختلف این رو بمانه توی عبد، الان عنوان عبد داری کار اقتصادی میکنی، این فعالیت اقتصادی تو در واقع جلوه از عبودیت تو قرار دست باشد. اینجا صرفا بحثی نیست که حلال انجام بدی حرام انجام ندی، نه فوق اون فعالیت تو یعنی عبادت. امیرالمومنین بخش زیادی از زندگیش رو به هر حال وقتش رو به تولید میگذرون دیگه، نخلستان در رو ایجاد میکرد، چاپ میکرد و کار دیگه که انجام میدن. کدوم امیرالمومنین این کار میکرد؟ من این رو خدمت صحابه عرض میکردم، اون امیرالمومنین این کار رو میکرد که وقتی که اون سلمونیه میخواست سبیل مبارکشون رو میزون کنه، میگه لبه امیرالمومنین داره تکون میخواد کن یا اول حسن به هرچی یه لحظه یه لبش رو تکون نده من میتونم میزون کنم، ایشون گفت مشغول ذکر بودم، گفت ببین من اگر یک لحظه ذکر نگم عقب میفتم، فعاله این به قدر میزون کنم روی میزون نکنم، حالا به اون حمالاتی که آنها به اون منترین شده. این امیر المؤمنین حالا یه بخش زیادی از وقتشون میذاره روی تولید، حالا این که روایتی از که ایشون یه کیسه رو دوششون بود پره هستی خورما بود داشتن یه جا میرفتن این بود یا من اصلا کجا داریم این چیه رو دوشه دو ایشاله یه نخلستانه این شد. خب تولید شد عبادت، یعنی یکی از رفتارهای عبادی انسان تولید است. این انسان من بزرگ عرض میکردم که این انسان که با این نگاه بیل میزنه، با این نگاه کرکره مغازشون میده بالا، بهره‌وری اقتصاد میره بالا، با تکنیکای خود اقتصاد متعارف هم میشه ثابت کرد که این اتفاق میفته. کمان که یکی از نوبلیستای اقتصاد خود غربی ها اومدن و بحث اثر معنویت روی رشد اقتصادی رو محاسبه کرده و اثبات کرده با همین ابزارهای فشل کمیشون رو آقای نگاهی پوزیتیویستی رگرسیون گرفته فلان کرد در شهرهایی که مردم تقیدات دینیشون بالاتره، شاخصش هم گرفته میزان حضور در کلیسا روز یک شنبه، یعنی بالاخره یه انگیزه دینی دارن. نرخ رشد اقتصادی با وجود اینکه عوامل دیگهشون ثابته، نیروی کار و سرمایه همچه ثابت، نرخ رشد اقتصادیشون بالاتره. این نگاه دین، این نگاه معنویه، این حس عبودیت خود به خود میبره بالا، رشد رو زیاد میکنه. حالا بیایم سراغ اقتصاد غربی. توی آمریکا یکی از اصطلاح در واقع پروژه‌های اصلی برای پیشرفت اقتصادی که خودشون اسم گذاشتن توسعه نابود کردن امواله. تو خود مدل اقتصاد خرد و رام توضیح داده میشه، میگه توی که سرمایه دار هستی، توی که در واقع تولید کننده هستی، مونوپول هستی، مونوپولیست هستی، تنها تولید کننده هستی، اگر خواسته باشی تولیدت زیاد ببخشید سودت زیاد بشه، بخش از تولید رو با دلیم ببرید. برای مثالش هم اینه، میگه یک روستایی رو تصور کنید که صد خانواده هستن که خونه ندارن، یه برج‌ساز اومده دو تا برج فرض کنید ساخته 750 واحد، مردم میدونن که هر کدومشون از این برجی که تولید شده یکی بهشون میرسه در بازار، حالا هر کدوم هم مثلا ده هزار دلار، صد تا ده هزار دلار میشه مثلا 1,000,000 دلار. آقای برج‌ساز اگه میخوای سود بیشتر بشه، یکم برج رو خراب کن. وقتی که برج رو خراب کردی، مردم هجوم، چون میدونن که بهشون نمیرسه، یه مزایده شکل میگیره. بعد تو اون مزایده تو به جای اینکه مثلا هر واحد رو بفروشی 20,000 دلار، میشه 50,000 دلار. بعد سود 5 برابر میشه. و این میشه که شما بخش تولید رو با در بین ببری، یا این ابدی ببری از اول نذری ایجاد بشه. خود به خود رشد اقتصادی محدود میشه، رفاه جامعه میاد پایین. این تو خود اقتصاد غرب هم این بحث ها خیلی بحث مفصلی وجود داره. اون قضیه یه عدم امکان ارو که میاد و میگه که اگر امکان خیلی جاده با ما این که ارو که متعلق به نظام اقتصادی غرب این رو میگه، میگه اگر خواسته باشیم رفاه جامعه به معنای واقعی افزایش پیدا بکند، ما چاره ای نداریم به اینکه یک دیکتاتور مسلح داشته باشیم، یعنی دیکتاتور باشه به این معنی که همه حرفشو گوش بکنن و واقعا مصلح باشه، دنبال منافع شخصی خودش بود، دنبال چی بخواد، این مونوپولیست نباشه، سرمایه‌داری که میخواد خودش بخش از منافع بزاره چیزی بهش نباشه. یه خورده ما فکر میکنیم، یه ذره بخوایم تصاحب کنیم، یه نظر مثلا به رئیس تغییر داره مثلا میخواد به یه عبارتی، یا همون موضوع امامت در اسلام رو داره مطرح میکنه، حالا دیکتاتور مصلح فلان، حالا دیکتاتور هم اصطلاحی که خودش استفاده میکنه به این معنی که کسی که همه حرفشو گوش بکنن مثلا و میزون رفتار کنن. اون عنصر عبودیت وقتی میاد اضافه میشه به اقتصاد، بهره‌وری و تولید رو میبره بالا. لذا ما اونجا من اینجوری استدلال میکنم که ما میتوانیم قدرت دوم اقتصادی دنیا بشیم، ولی مثلا قرار که ژاپن نخواهد، آلمان نخواهد، و حتی اگر منابعشون اندازه ما باشه، ولی ما تکنولوژی این کار رو داریم، ما فناوری این کار رو داریم. این میشه مهمترین در واقع وجه تفاوت به نظر من در نظام تولیدی در غرب و در اسلام. یه نکته دیگه در واقع مطلب میشه در ارتباط با اینکه زمان مهدوی رسول ظهور امام زمان علیه السلام خیلی همه چی خوب میشه، رفاه زیاد میشه، اینا نمیدونم دانش زیاد میشه، فلان میشه، بعد میگه خب چی میشه؟ حضرت مثلا یک علم لدنی میاره یا مثلا فضاهای زمین خودش رو بیرون میندازه؟ آیا به این تعبیر است که مثلا زمین زیر پای مثلا حضرت یه پاش میزنه زمین یه دفعه معدن طلا مثلا در میاد زمین؟ نمیدونیم، شاید این اتفاقات هم بیفته، ولی تو تفکر دینی به اعتقاد من این خواهد شد که حضرت میاد عقلها رو باز میکنه، عنصر عبودیت رو در تمام ارکان فرهنگی و اجتماعی حاکم میکنه، و این اینکه برا ان اهل القرى آمنوا تقوا فتحنا عليهم برکات من السماء والارض یا سماوات و الارض علی نشوا منه، این اتفاق میفته. پس این اون عنصر اساسی که به نظر من خیلی خیلی مهمه که باعث میشه بهره‌وری بسیار بالا بره، و در نگاه دینی به تولید به نسبت اون نگاهی که میگه صرفا برو دنبال مصرف. در این بحث که مثلا آمریکایی ها و غربی ها دارن ارزش آفرینی میکنن و بخشی از مصرف، چون اینو حالا از ذات که اقتصاد بودن همه میدونن از 1971 به این بر که دلار به سرون اتفاقات درش افتاد و نیکسون مشهور شد به شکل نیکسون که اومد گفت که دیگه دلار در برابر تمام شد، از اون روز به این بر غیر از دو سه سال که الان از 50 سال دیگه 50 بوده سال، غیر از دو سه سال دائما تراز تجاری آمریکا منفی بوده. یعنی چی؟ یعنی وارداتش از صادراتش بیشتر بوده. این آخر داره میرسه به حدود 1,000 میلیارد دلار شکاف بین واردات و صادرات. 1,000 میلیارد دلار یعنی تقریبا 2.5 برابر اقتصاد ایران، یعنی 2.5 برابر کل تولید ایران. آمریکا جمعیتش تقریبا 5 برابر ایران، درسته؟ یعنی جمعیتی که 4.5 برابر ایران هستن تقریبا 2.5 برابر کل تولید ایران، مصرفشون از تولیدشون بیشتره. یعنی عدد گنده میشه. بعد میگیم که خب آقای آمریکا میشه بفرمایی که اینو از کجا میاری و چیکار میکنی؟ هر بس آجا باست میگه من جاش دلار دارم به دنیا میدم، دلار فرق میکنم، دلار میگم. یعنی
تمام خود دلار
داره شکل میگیره، خودش داره
سود آقای
خودش داره تراز میکنه.
خسته نمیشه، ببخشید.
خب البته در معیارهای خود غربی این ارزش آفرینی محسوب نمیشه. یعنی خود غربی ها نمیگن که خب آمریکا 1,000 میلیارد دلار سالانه داره دلار در واقع فیک، دلار جعلی چاپ میکنه، پس نه من جزو تولیدات آمریکا میذارم. نه، خود غربی ها جزو تولیدات آمریکا نمیذارن. یعنی دارایی های مطلبی را ارزش
گذاری
نمیکنه، مجبوره به این میدونن
که توی معادله رفتار کنن.
کیا؟
اروپایی
ها همچین در روسیه هم مجبوره میدونن، تخدیر شدن، فریب خوردن. این داستان
در واقع روشنه نمیتونن از میلیون دلار بیان بیرون.
چرا میتونن؟ دارن قرارشون
رو دارن ادامه میدن. این هست که اگر هم مثلا عرض میکنم میخوان یورو رو جایگزین بکنن، مقدار ارزش گذاری که برای یورو هست به معیاری هست که دلار داره تو موازنه چجوری هم
درسته. این چرا این اتفاق داره میفته؟ به خاطر اینکه آمریکایی که اینکه امام میگن شیطان بزرگ آخرین شیطان اصلی که خدا خلق کرده باید به رنده درس بگیره. این از 1944-45 که بحث اجلاس داره بود تا 1971 یه تقریبا 26-27 سال اومدن روی دلار کار کردن، پایه‌ای تله زیاد رو اقبال کردن، فلان کردن، چیکار کردن، اعتماد مردم دنیا رو جلب کردن. مردم تو این 26-27 سال به دلار در واقع اعتماد کردن اصلا کلن این پولی که با اسم فیات مانی پول بدون پشتوانه در دنیا شناخته میشه، میگن تنها عنصر ارزشش اعتماد انسان هست. الان مثلا بیت کوین اومده رمز ارز ها، میگه آقا این رمز ارز این چیه؟ این چه ارزشی داره؟ یه معادله است داره حل میشه، یه کد تولید اون کد به چه در میاد؟ من میتونم کد رو تولید کنم توی آبوس بخورم؟ هیچ ارزشی نداره، فقط آدمو بهش اعتماد دارن. آمریکا یه تونستن این اعتماد رو ایجاد کنن و بعد
اعتماد معنای حقیقی نداره.
اعتماد میتواند معنای توهمی داشته باشه، یعنی بر اساس اوهام در واقع این اتفاق افتاده. انسان این موجود روانیه دیگه، همونطور که میشه یک نوجوان رو اعتمادش رو جلب کرد به یک کسی که ببره معتادش بکنه که دلش نمیخواد نابود بشه، که انسان ها یک دنیا رو هم دارن تخدیرش میکنن و اعتمادش رو اینجوری به دست میارن. از حالا تو 26 همسال مردم دنیا اومدن و دیدن که خب به هر حال نظامات حسابداری تعاملات ارزش‌گذاری پول‌های مختلف به دلار داره اتفاق میفته. آمریکا البته بعد از اون یه پلیتیکی زدن اسم پترودلار که اومدن و کشورهای تولید کننده نفت رو بردن توی بازی خودشون، کشورهای اوپک رو که از عربستان شروع شد و کشورهای تولید کننده نفت، شما بیایید در واقع من یه امتیازاتی به شما میدم، شما فقط به دلار در واقع مبادله بکنید نفتتون رو بفروشید، اون اعتبار دلار رو حفظ کنه. بعدش هم با جنگ و با هالیوود و با دیپلماسی عمومی و تصرف دستگاهی فکری و سیاسی کشورهای مختلف سعی کردن پیمانش رو حفظ کنه و هنوز هم داره تمام تلاششون کنه که این دلار رو نگه داره. مردم دنیا با متفکرین دنیا یواش یواش داره عقلشون بیشتر سرجا میاد. داستان به صورت اتحادی یورو یه حرکت بود، اتفاقاتی که در چین داره رقم میخوره با عنوان پیمان به دوشانه دید پولی که دلار رو رفته رفته حذف کنه، چین با 32 کشور پیمان دوشانه پولی هست که دلار رو در موقع از مبادلات در واقع حذف کنن. یه حرکت دیگر بود، حرکتی که روسیه با شروع کرد و من معتقدم اون جریانی که میتواند تمام کننده یه قاعده سرکه دلار باشه انقلاب اسلامیه و اقتصاد مقاومتی معنی جهانی و بین المللیش. ما در این مجامع خارجی که میریم اقتصاد مقاومتی اونجوری ترجمه میکنیم، یه مقاومتی اکانومی اولا ترجمه میکنم مقاومتی خودش نیو اپروچ تو ورد اکانومی، یک رهیافت جدید به اقتصاد جهانی. بعد توضیح میدیم که اقتصاد مقاومتی کل دنیا رو به رفاه میرسونه. بعضی از کسایی که پای بحث ما نشستن مثلا معاون سابق بانک جهانی اقتصادی و مثلا مشاورین رؤسای جمهور چند تا کشور را و خیلی افراد گنده، هیچ کدومشون تا الان نگفته این نظر شما غلطه، تنها مسئله‌اش اینه که خب شما چرا تو ایران خودتون کارا رو نمی‌کنید؟ خیلی ها به ما میگن که از ما دعوت کردن آقا یه شبکه جهانی شما ایجاد بکنید، ما بهش می‌پیوندیم. خیلی کسای دیگه هم بهش می‌پیوندن، این سبب جهانی واقعا راه حل به عنوان یک الگوی متفاوت داره. دنیا به این سمت به نظر من رفته رفته حرکت میکنه که این هیت سلطه دلار رو قیمت دلار رو در واقع بشکنه و این بس که شما میفرمایید ارزش آفرین از طریق دزدی، خود دزد این برای رو برای خودش ارزش میدونه ولی ذات بشر و فطرت بشر این رو ارزش نمیدونه. مثلا دزده رفته بود دزده کرده و گفت آقا من تلاش خودم کردم دورم میبینید ارزش میکنید پول میگیرید،
اما مجبور به تن دادن به این دزدی میدونه یه اعتماد که در دنیا
داره
اتفاق
میفته
یه
امر حقیقیه،
یه
امر بدیه. امر
بدیه من به نظرم فکر میکنم امر بدیه، یعنی اعتماد حقیقتاً به دلیل این هست که امریکا مولد نیازشون و ارضا کننده نیازشون
بکنه. این خودش هم بدیه، خود این
هم از منظر من بدیه باشه ولی در دنیا و اقتصاد دنیا اینی که ارباب نیاز در مورد تولید خود نیاز ها، یعنی تو خودمون 24% که شما دارید عنوان میکنید که تولید امریکا هست، چه مقداریش تولید کمی کالاست، چه مقداریش تولید تکنولوژیک برای توسعه کالاست. یعنی میبینید که خود این 24% میگید که مثلا عرض کنم از آمار اینها هم ندارم ولی این مقدار زیادش تولید خوده، تولید ارزم به خدمتش هم تکنولوژی برای توسعه اقتصادی هست و یا آمار کمیش هم شما از اتاری دارید بفهم. لذا اصل این که نیاز دنیا و اقتصاد دنیا داره به وسیله این ارباب اتفاق میفته و او هست که داره تأمینش میکنه، لذا یک اعتماد واقعی رو برای مردم دنیا داره رقم میزنه ولو مادی. ولو که انقلاب اسلامی میخواد یه مبنای برای اعتماد به صورت الهی ایجاد بکنه، ولی اگه من میخوام اون رو زمین بزنم باید به دنیا بفهمونم که اون اعتماد که تو داری میکنی به یک جای دیگری که مبنای تولید نیاز رو میتونه سرپرستی کنه، میتونه متصل باشه و مبنای اعتماد مهمی از طرف ما و به نظر من حقیقی از طرف ما هست. یعنی بالاخره شیطان یه نظامی درست کرده، اون نظامش میخواد وابستگی رو به خودش زیاد بکنه، این وابستگی که به خودش زیاد بکنه، تصرفی که در همه میکنه تصرف طغیان‌آمیز روشنه، تصرف شیطنت‌آمیز روشنه، تصرفی ماست که توسعه وهمه، اینا روشنه. در ضمن از مبنای اعتقادی ماست، اون مبنای حقیقی اونها که واضح به این بیان شما که بگید اونها در به این پی میبرن، میگم پی نمیبرن. چرا؟ چون تو مبنا اصل نیازش رو وابسته به اون میبینن. لذا شما یا باید بتوانید یه پایگاه اعتماد دیگری ایجاد بکنید. من این دوران سوال میکنم با چه ابزاری، با چه ساختاری، از کجا به کجا، در حقیق میخوام اینها رو فهم بکنم، تمایزش رو با اقتصاد بکنم. مثلا عرض میکنم ما ساختاری در نسبت بین دولتی خصوصی تعاونی ایجاد میکنیم که مثلا خصوصی محور نباشه، با چه مکانیزمی؟ مکانیزم ارز و تقاضا از رو کالا، بعدش که میاد رو خود ارز و بعدش هم رو خود توسعه، یعنی همون نیاز و ارزا، اینها تغییر میکنه. یا ارزم به خدمتش الگوی مصرف یا الگوی درآمد، اینها دچار چه تغییراتی میشه، با چه مکانیزم؟ مثلا اگر ما تنوع رو در معرض عموم نگذاریم، تحریک برای تولید اتفاق میفته، چه چیزی میخواد مولد یا تولید انگیزه بکنه برای تولید، با چه ساختاری؟ من اگر بیام مثلا عرض میکنم برای یک کسی شروع کنم از فوائد آخرت حرف بزنم و روزه سید الشهدا رو بخونم، اشکش هم تو مجلس جاری بشه، بعدم فردا میره سر حجرش دوباره تو معادلات چون رفتار میکنه که پول تو پول بیاد و از یه طرفی اهل بخشش هست، اما از این طرف اهل چپاول هم هست و این به صورت عینی داره اتفاق و این زمینه اعتماد رو داره از جامعه ایرانی ما سلب میکنه که متدینه، حالا اسم آزادانه میخوام روش بذارم، ولی اینجور نیست که علنا بخواد جلوی دین بیسته، ولی با همین ابزارها، با همین گربه‌هایی که حالا ما می‌فروشیم کار می‌کنه که چی باشه؟ روابط سرمایه‌داری دوباره توسعه پیدا کنه. من هی سوال می‌کنم از اقتصاد مبارزی ساختارش چیست؟ از کجا؟ با چه مکانیزمی؟ من اگر عبودیت رو بخوام مکانیکی به کسی تزریق بکنم امکانش نیست، اما اگه بخوام عرضم به خدمت شما با یه ساختاری که میدان مسابقه هم برش درست میشه، نه اگر میدان مسابقه نباشه هر کسی این زندگی فردی درست میکنه، اما که چجوری اینو جلوی اون یکی به من نمایش بگذاریم ایجاد ارزش برش بکنه، کما که اون ماشینش رو باید قیمت چند صد میلیاردی میاره بیرون و داخلش جوری نمایش میده، برای این هست که مقدار فاصلش رو بقیه به نمایش بگذاره، بگه ارزشی که من دارم با ارزشی که شما دارید دقیقا فاصله داره، اینو باید مقدار پولی رو به نمایش بگذاره دیگه. شما چه پارامترهای عبودیت چی جوری میتواند کمی بشود که بتواند ارزش اجتماعی درست کنه و بعدم میلیون مسابقه بشه؟ من هی سوال میکنم
بیرون میشه همون روش طراحی نظام مقاومت
اصلا من میخوام اینو من از بیان کسی متوجه نشدم، این تو کلیات مونده، این تو سفارش مونده، یعنی تو همون سطحی که من از رحمه سفارش رو دادم جامعه ایران،
اینکه وارد در تولید بشه من اینجا نمیدونم. یه عده از اقتصاددانهای ما دچار روزمره‌ای هستن. الان مجلس این در رو داریم مالی کار بکنیم. حالا این مشکل رو داریم مالی کار بکنیم. ما همین جایی که الان داریم با شما صحبت میکنیم با یه عزیز دیگری که از نمایندگان مجلس هم بودن وقتی صحبت کردیم گفت الان مثلا حامل های انرژی 1/13 متوسط دنیا است. حالا من تعابیر نشده هم ممکنه اشتباه میکنم، اما فاصله فاحشی رو مطرح میکرد و بعد به این نتیجه میخواست برسونه که الان واسه باید حامل های انرژی رو یه قیمتی رو براش مشخص بکنه که فاصله کم بشه و این سبب ضرر قاچاق شده، سبب فلان شده، ای مضرات این مسئله رو مطرح میکرد. بعد گفتم که بار اول داره این اتفاق میفته، ما 40 سال اینجوری نمیان جلو، این به معنای تکرار روزمرگی های ما نیست. و بعد عرضم به خدمت شما که تکرار منجر به سلب امنیت اقتصادی از مردم نشده، مردم احساس بکنن که هیچ روزشون قابل محاسبه از لحاظ اقتصادی نیست. طبیعیه متدین تن فرد هم که باشه اگر خودش در این مواجهه ببینه که من اگه پولم رو ببرم تو تولید، چه قدرت تولید داخلی من قدرت موازنه با تولید بین‌الملل رو هم ندارد، یعنی هزینه تولید من بالاتر تمام می‌شود، به تبعیه باید یه جهادی بکنم، یعنی هزینه‌ای بکنم که در برنمی‌گرده، و از طرف دیگه بخوام طلا یا ماشین یا دلار ذخیره بکنم که حداقل این کاهش وزنه اتفاق نیفته، ملک بخرم یا یه کاری بکنم این کاهش قیمت اتفاق نیفته. بعد نسبت هم میده به اسلام لازره و لازره آمدی لازره رو آقایم که دارم میگن لا تزرمونه و لا تزرمونه که دارم میگن. خب اگر من نتونم بگم به چه معادله من جلوی فشار ارزم به خدمتشان بیرونی رو میکنم، به چه معادله ای هزینه تولید رو پایین بیارم، به چه معادله ای موازنه بین متغیر کار و متغیر سرمایه ایجاد کنم، اگه نتونم وارد این محاسبات بشم به نظر هم میرسه همون تو کلیات میمونه.
حالا کار اندکیست که ما انجام دادیم که از خیلی هم کارگردی شاید نباشه ولی شروعیست در این داستان و باید خیلی ها ورود بکنم در رسل اقتصاد و آمدی که الان خیلی هم کردن ما اقتصادان جنبه و جنبه نکردن. یه پس نشته شما حالا این کتابی که خیلی عزیزان رو دارد به نام کلا خوندن اقتصاد و آمدی که در آمد من مقامی سیاست رو برمانی تمن بس ششم شما دیم و وارد ماهیت و نظریه و بعد سیاست ها و اقدام و عمل در اصلاح مهمتی شدیم دوستان کنار محیدان علاقه من بودن این مراجعه بکنن مجا به این داستان ها ورود کردیم. این بسی که آجا میگن مسئله که واقعا مفتوله و کم تر بهش نگاه شده، ما مدتن تاکتیکی به اقتصاد مهمتی نگاه کردیم تا مبنایی و راه بردیم. اقتصاد مقاومتی رو بند در واقع آن بر اساس صحبت از آقا نسخه معاصر نظام اقتصادی اسلام میگونم میخوام باید این میشه اصلا این ساخت و چیزی باید ساخته بشه نظام
این مسئله اینه که آیا از سر کلیات باره تولید ساختار شده این
بند تا حدودی شده آن دیگران هم شدن ولی خب این ابتدای رو از آقا این مسئله رو تیمون کنیم. آیت الله تصویری و مثلا شهید صدیق توضیحی در مورد نظام اقتصادی اسلام دارن که نظام اقتصادی اسلام بازتاب ترتب‌های مکتب اقتصادی اسلام در آینه زمان و مکان، یعنی ما اگر خواسته باشیم اصول و قواعد مکتب اقتصادی اسلام رو که جهان شمول هستن و همیشه و همه جا هستن، همون مثلا ربا حرام هست، مثلا فرشون که بهره وری باید رشد بکنند، عدالت انصاف لازم است و امثال اینها که شاید سر در اقتصاد رو بس اشتغال مکتب ساز رو مطرح کنه به عنوان یک روشی که در واقع بیاد این اصول و قواعد مکتب اقتصاد اسلام رو استنباط بکنه که به اعتقاد من مثلا 50% استنباط شده 50% هم نشده. حالا این نسبت به بزرگی ذهنی بنده هست، یه رسول نقلان اگر خواسته باشه بیاد در بستر زمان و مکان متجلی بشه، یه چیزی ساخته میشه، اون چیزی ساخته میشه اسمش هست نظام، نظام اقتصادی اسلامی. به عنوان مثال میگه که قاعده نفی ربا، ربا نباید باشه. من اگر اومدم این عنصر نفی ربا رو در واقع در تعاملات اقتصادی یک جوری تنظیم کردم که ربا وجود نداشت، این یعنی یک گام به نظام مالی اسلامی نزدیک شدم. چرا میگیم نزدیک شدم؟ خود اینکه در مکتب اقتصادی اسلام صرفا بحث رعایت حلال و حرام نیست، بحث اون محور عبودیته. اون زمانی من میتونم بگم که نظام مالی و اسلامی است که منجر به عبودیت انسان میشه.
من که توی زمان ظهور میگن که حتی سود گرفتن از معامله اون موقع میشه ربا.
بله، شبیه به چنین مثلا تعابیری که باز حالا بحث ظهور رو مطرح میکنیم. من تعریف من این است که در زمان ظهور ما به قیمت صفر نزدیک میشیم، به قیمت صفر. خب حالا ما میگیم قاعده نفی ربا رو اگر من اجرا کردم، یک نظام مالی و معاملاتی بانکی رو درست کردم که یک مرحله اسلامی تر شده. من شخصا معتقدم که بحث به اصطلاح اسلامی بودن یا نبودن روز امور تشکیکی است. یعنی ما در این سیروریتی هست که داریم اون سمت حرکت میکنم یا داریم عقب‌گرد میکنیم. مکتب اقتصادی اسلام رو اگر من اومدم در بستر زمان و مکان عملیاتی کردم، یعنی نظام اقتصادی اسلام رو ساختم، یه نظام بازاری درست کردم که مثلا ادارت انصاف درش وجود داره، یک نظام دانشگاه و صنعت و دولت درست کردم که بهره‌وری درش دائما در حال در واقع ارتقا هست، یک مثلا نظام تجارت خارجی درست کردم، مثلا که به ذهن نزدیک رو عرض می‌کنم که قاعده نقد سریع درش اتفاق می‌افته. یعنی دشمن در این چارچوب نظام اقتصاد بین‌الملل و تجارت خارجی که من ایجاد کردم بر من حاکم نمیشه، بر جامعه مسلمین در واقع تسلط پیدا نمی‌کنه. این اگر اینها اتفاق بیفتد میشود چه؟ میشود نظام اقتصادی اسلام. حالا بحثی که وجود داره این است که این نظام‌ها متفاوت است به تعداد زمان‌ها و مکان‌هایی که وجود دارند. یه ماتریس به اصطلاح بزرگ به جهت اینکه هر زمانی و هر مکانی اقتضاء عملیاتی شدن اصول قواعد مکتب متفاوت. زمان اول ما با زمان پیامبر متفاوته. اینجا جزء جایی که به اصطلاح سلفی‌ها در واقع دچار اشتباه میشن، میگن چرا زمان پیامبر مثلا فلان چیز نبود مثلا نباید باشه. این خب اقتضای اون زمانی نبوده که این وجود داشته باشه. مثلا انسان باید به یه سطحی میرسید یه کاری میکرده که اون موجود بشه، وگرنه اون اصل و قاعده‌ای که در زمان پیامبر مطرح بوده اون همون بیاد الان اعمال میشه، خروجیش میشود این محصولی که مثلا فرض کنید که مثال بزنم بلنگو میکروفون و ماشینی که اون زمان در واقع وجود نداشت. خب این زمان و مکان یا اون آینه ای که نور میخواد درش متجلی بشه متفاوته. نور چیز قواعد مکتب اقتصادی اسلام است، آینه چیز شرایط زمانی و مکانی. در هر زمان و هر آینه یک بازتاب خاص خودش رو انجام میده. آینه مقعر یه جور بازتاب میده، آینه محدب یه جور بازتاب میده. حالا اول ما در زمان بعد از انقلاب داریم مثلا یک آینه ای هست که موجوده، میخوایم مکتب اقتصادی اسلام رو متجلی بکنیم. اینجا قانون اساسی ما میگوید ما باید بدون اصلا هدف این است که نظام اسلامی مبتنی بر عبودیت، مبتنی بر در واقع اسلام به موقع اسلام آدمه عباد فقهی و فلسفی و اخلاقی و ارزشی و همه شو بخواییم ایجاد بکنیم. حالا من اون رو به اصطلاح بیام اون نور رو بگیرم در این آیه متجلی بکنم. حالا نظام بانکیم چی میشه؟ نظام تجارت هم چی میشه؟ به امثال اینها نظام مالیات بسازم. در این نظام سازی دو تا بعد وجود دارد، یک بعد سخت افزاری و یک بعد نرم افزاری. سخت افزاری میشه بعد ساختارها، قوانین، نمیدونم ضوابط، امثال اینها. مثلا دولت من چند تا وزارت خونه باید داشته باشد، دانشگاه من به چه ترتیب باشد، من در بازار صنف داشته باشم یا نداشته باشم، در مثلا مالکیت تعاونی خصوصی دولتی داشته باشم یا نداشته باشم، به چه ترتیبی. این میشود بحث سخت افزار. این نظام یک نرم افزار هم دارد که نرم افزار یعنی نظام انگیزشی در واقع عقاید در واقع فرهنگ. حالا من اینا رو خلاصه می‌کنم در فرهنگ اقتصادی. فرهنگ اقتصادی یعنی چگونه انجام دادن کارها. من میخوام خرید بکنم، من برای خرید لزوما برای همه اجزاش که نظام ندارم که، و بخش از این اصطلاح خریدی که من میخوام انجام بدم یعنی کلش در چارچوب فرهنگی مصرف منه. اینا
هم
متراسلن باید ایجاد بشن. متراسلن باید ایجاد بشن. وقتی الان که شما رو همین بحث نرم‌افزار سخت‌افزار کامپیوتر هم که میگه مثلا این نرم‌افزار این سخت‌افزار سوار نمیشه اصلا. یا این سخت‌افزار مثلا این نرم‌افزار رو خواست خودش می‌طلبه. بحث مثلا فرهنگی مصرف که یکی از اجزاء نرم‌افزار نظام اقتصادی اسلامی باشد، مثلا پاسخ به این سوالات هست: من آیا این رو میخرم یا نمیخرم؟ این رو اگر میخرم چه تعدادی بخرم؟ چه مصرف بکنم؟ الان بیارم مهمونم که اومدن لوازم نوعی که داشته از جهیزی هم باز کنم مصرف کنم یا نه نگه دارم؟ من دیدم از خانم مثلا 20 سال بعد مثلا بخش از جهیزیشون رو باز میکنم. چه بخرم؟ از کجا بخرم؟ چند تا بخرم؟ به چه ترتیب مصرف بکنم؟ یا مثلا در مود تولید من چی تولید کنم؟ 5 تا سوال خیلی مهم در فرهنگ تولید وجود داره. من چی تولید کنم؟ به چه مقداری تولید بکنم؟ به چه قیمتی بفروشم؟ کی بفروشم؟ کجا بفروشم؟ که اینها در واقع اصول و روابطش از مکتب استنباط می‌شود، در مستر زمان باید بیاد و این فرهنگ خرد می‌شود. مثلا فرض کنم که از طاقه بفرماد کاری که مشاهده داخلی دارم لطفا خارجشون نخرید. این یه قاعده است در بعد ساختن نرم‌افزار این نظام اقتصادی که مثلا بخشید میشه اون بیم است و بخشید میشود قاعده خرید کاری خارجی و کاری داخلی. خب پس ما یه سخت افزار داریم و یک نرم افزار داریم. این سخت افزار و نرم افزار طراحیش و اجرا کردنش میشود پیاده کردن نظام اقتصادی اسلام. حالا اقتصاد مقاومتی کجا در میاد؟ اقتصاد مقاومتی نسخه معاصر نظام اقتصادی کشور است برای الان ما. الان که یه دوره بعد از انقلاب این آینه تا الان یک ویژگی خاصی داره. من عرض می‌کنم یکی از مؤلفه‌های این آینه خصومته. خصومت در این آینه وجود داره. در این شرایط خصومت بخشش خارجیه که میشه آمریکا و نظام سلطه خودنه، بخشش میشه در واقع داخلی که بسرا بله اینجا یک در اون عنصر در حال عنوان درگیری شما یه خوبه، خیلی خوبه. ما یه درگیری این وسط داریم. اون نظامی، اون نسخه از نظام اقتصادی اسلام که متناسب با این اصلیست که ما خصومت یا درگیری داریم اسمش میشه اقتصاد مقاومتی. یک از این سال 90 و 91 که از آقا علوی اقتصاد مدیر تربیش میکردن با آقا دارم صحبت میکردن با آقا خدشه میکردن و از هم از گوزه میبودن میگفتن آقا چرا میگه اقتصاد مقاومتی شد کنیم؟ چرا نمیگه اقتصاد اسلامی شد کنیم؟ گفتیم بابا جان این اقتصاد مقاومتی همون اقتصاد اسلامی مختصرانه که آقا میفرمایی که من روی سیاست کلی آخرین جمله شون این هست که الگوی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد. این همونه. حالا ما باید بگیم این سخت افزار و این نرم افزار رو در واقع چیکار بکنیم؟ طراحی بکنیم. در این طراحی 5 تا قاعده مهم وجود داره. این قواعد مهم که به صلاح خود آقا مطرح کرد ولی معنای نظری درست داره. مردمی بودن، عدالت بنیان بودن، دانش بنیان بودن، برونزا بودن و در واقع درونزا بودن و برونگرا بودن. خب این 5 تا رو به عنوان 5 تا قاعده اساسی در طراحی اون سخت افزار و نرم افزار. این 5 تا از کجا اومده؟ این 5 تا از همون مقاله اندیشه مکتب اقتصادی اسلام اومده. حالا محور اساسی در هر 5 تا اینا تولید قرار میگیره. تولید قرار میگیره یعنی چی؟ یعنی حالا شما مثلا نظام بانکی هم اگر بخواید ایجاد بکنید باید به تغییر تولیدی کمک بکنه، فرهنگ اقتصادیتون باید به اونجا کمک بکنه، نظام تجارتتون و امثال اینها. کل این مجموعه بلازه داریم روشنازش رو شرس میکنیم. متأثر 3 تا اصل هست در مکتب اقتصادی اسلام. اون 3 تا اصل زاینده است، اون 3 تا اصل نظام ساز است. اصل عدالت اقتصادی، اصل جهاد اقتصادی، اصل عزت اقتصادی. حتی این سگانه رو بنده عزت اقتصادی. عزت اقتصادی. این سگانه رو بنده آن رو جمع بندی کردم با اون اطلاعات منطقی در چارچوب خبر اقتصاد روان دارم. این سگانه میاد و حاکم میشه این نظام اقتصادی رو میسازه. بعد میگه تو در
اون 5 تا داشت
این 3 تا حاکم بر اون 5 تا
این
3 تا حاکم. یعنی ما یه مکتب اقتصادی اسلام داریم، یه آینه داریم که درش درگیری داره اتفاق میفته، ما به این آیه باید توجه کنیم و به احترام باید توجه کنیم. از مکتب این سه تا اصل رو میگیریم: عدالت، جهاد و عزت. در بحث آیه در واقع هم بحث ترکیب درگیری یا خصومت و ظرفیتی که وجود داره، این دوتا رو میگیریم، این دوتا مجموعه که از مکتب میگیریم و از آیه رو میگیریم، باش میگیم نظام رو میسازیم. در ساختن نظام این پنج تا مؤلفه عدالت، دانشمندی بودن، مردم بودن، در مزاق بودن و برونگیرا بودن میاد به اتفاق میده. حضرت آقا اومدن یک کمکی کرده، اینجاست که آقا میگه این فرمی که حضور دانشگاه باید بیان برود میکنن. حضرت آقا اومدن به یک کمک دیگری هم کرده، مثل سیاست کلی اقتصاد مقاومتی است. سیاست کلی اقتصاد مقاومتی اشکالاتی بهش وارد هست، ولی یک گام ها رو جلو میبره. 24 تا بسیارا بنده که اومده گفته که این سخت افزار و نرم افزار رو ما چگونه بسازیم. بخش مثلا حال در باره بانک صحبت می کنه، در باره حقوق مصرف، در باره نظام تجارت، در باره منابع نفت و گاز کنه. اینها در واقع یک کلیاتی است یا یک راهبردهایی است که در ساختن اون سخت افزار و نرم افزار ما کمک می کنه. حالا اجازه بدید شما به فرمان حضور دانشگاه باید ورود کنید. ما ولی به وقتش رو ورود کردیم تا حدی که به دخل در
توان رو بود. مثلا
تطبیقش بخواهد بود که بعد دیگه اون وقت کار کرده بود. ما توی کتاب مثلا اومده بودیم ادارت جهاد و عزت در موضوع فرهنگی اقتصادی چه میشود، در موضوع تجارت بین الملل چه میشود، در موضوع تولید چه میشود. حالا اگر خواسته باشیم کتاب ها سه تا محورش رو اومدیم تطبیق داریم. در سه تا تولید، روابط خارجی، تولید، روابط خارجی، فرهنگ اقتصادی یا سبک زندگی.
ببخشید وقتی ما میگیم که جهانی رو خواهد کنیم، یکی از ارزمان که ما اقتصادی رو در جهت در بستر وضعیت
عبودیت چگونه میتواند
همین
به تحقق نزدیک
بشه. بله، تحقق عبودیت در جهان و معمولی که عبودیت دو شاخصه داره، یکی بود سنت، یکی نیت، یکی اولویت.
اصلا شما به ستایی آیه عبدالملکی فرمده، ستا شما فرمید از این مفاهیم ارزشی ما تو روایاتون که نگاه بکنیم زیاد میخواییم نظمش بدیم، نظامش بدیم، بعد بگیم یکیش بالا، یکیش پایینه، این زیل اونه موزه. مثلا شما الان میگید الاسلام بنی علی خمس، یعنی پنج تا که میگی یکیشو بالا میبره بقیه رو بیاره پایین، یا نه حالا تو هر دسته بندی میخوایم انجام بدیم یه محور پیدا میکنه که بقیه رو ما نظام بدیم. ما هم حرفون اینه، حالا اگر میخوایم این کار انجام بدیم بعدن چگونه همه مفاهیم به اون مرتبط میشن، چگونه تبدیل به راهکارهای اقتصادی میشه. موضوع ما الان اقتصاد قبول دارم، ما وقتی بحث کلام بخوایم بکنیم یه جور دیگه باید نظم بدیم، وقتی بحث اصول بخوایم بکنیم یه جور دیگه باید نظم بدیم، فقه بخوایم بحث کنیم یه جور دیگه بخوایم نظم بدیم. اما میخوام اثر مفاهیم ارزشی رو تو موضوعات اقتصادی الان بفهمم. میخوام ببینم آقا چجوری میتونیم از این جنگ اقتصادی به سلامت عبور کنیم، چجوری میتونیم به قول معروف موازنه رو تو دلار عوض کنیم، چجوری میتونیم تولید رو رقم بزنیم. یعنی ما اگه میخوایم یک چیزهایی رو ایجاد بکنیم که فقری که الان وجود داره، حمله ارزان به خدمت شما ارزی که الان وجود داره، حمله تحریمی که وجود داره، اینها رو فقط خونسا کنیم، ابزارش چیست؟ من همین سوال هم میگیم اقتصاد مقاومتی که میگیم چگونه میتواند و ابزارش چیست؟ اگر در سطح کلیات و بیان مقام معظم رهبری که من تعبیر ازش میکنم به سفارش دادن، یعنی ایشون داره سفارش میده به دستگاه علمی که این کار را بکنید، نه این که الان این ته خنده، این سفارشی است که در این قسمت دادن، در انرژی هسته‌ای دادن که مثلا برید به 20% برسونید. اون چجوری به 20% برسوندن که ساده نیست که، چجوری ساخت فروش درست بدیم، فروشان چه عمل کردی داشته باشن تا به اون 20% برسیم. توی ارزم به خدمت شما جاهای مختلف سفارشاتی از رهبران میرسه، اما این سفارش چگونه به ابزارهای عینی تبدیل بشه و به تحقق نزدیک بشه، این کاری از که دانشمندان باید بکنند. ما الان میخوایم این گفتگو نتیجهش این بشه که ببینیم آیا به یک سرخط میرسیم که اون سرخط ما رو برای ایجاد یک روابط اقتصادی، یک سخت افزارهای اقتصادی و همچنین نرم افزارهاش به تعبیرهای دکتر عبدالملکی جوری باشه که برفرض آقای عبدالملکی که دولت آینده یه مسئله اقتصادی رو به عهده گرفتن بگم من میتونم نسبت بدم به اسلام در زمان مکان فعلی یا نه که آن مدبو به اسلامی که شما هستم و ببرم جلو و ارزم به خدمتش بگم عملیات آقا با عقل جوری نشود که دولت جهادی باشد، دولتی باشد که دوست دارد انقلابی عمل کند، اما بعد که میاد مثلا هدف نمیده یارانه ها رو اجرا میکنه این نرخ ارز سه برابر ارزم مثلا افزایش پیدا میکنه بعد گیر میکنه توش و همون مردمی که به این امید داشتن دقیقا به کسی رای میدن که 180 درجه ضد اوه. ببینید این مسئله خطر است که امروز هم متوجه ماست که از خدا بخواهیم دعا میکنیم که دولت آینده دولت انقلابی باشه. اگر دولت انقلابی باشه آیا میتواند بگوید بعد از 8 سال من این موازنه ارزی رو تونستم کاهش بدم؟ میتوانم بگویم که کاری کردم که گذشتگان من ایراد گذشتگان رو نداشته باشه؟ یه چیزی که 40 سال داره دست به دست میشه جلو میاد یه خطریست که اصلا دیگه ربط به این جناح و اون جناح نداره. خدا آقا میفرمان این مسئله خود انقلابه. این صحبت رو با اعظم خدایش مجلس خبرگان انجام دید. مجلس خبرگان که کارش که اقتصادی نیست، ولی یکی از چیزهایی که ما در انقلاب تو طول 40 سال نتونستیم بهش پاسخ بدیم بحث عدالته. شما باید بفهم در میارید که چرا نتونستیم این کار انجام بدیم. اینا ابزارهای اجتماعیش چی؟ ساختارش چی؟ ما همش دردرم این هست که الان میخوام این عملیات کنیم، یه عملیات اقتصادی. چی کار با شعاری که بگیم آدم خوبی باش، آدم خوب رو بذارم بالای سر کار، کار درست میشه. من میگم این چیزایی تجربه شده و تجربه خودشو پس
بله من چند تون رکتر رو بکنم در این نسبت. ببینید پس روش ما در این کار این شد که تطبیق دادن اون صفحه اصل مکتب اقتصادی اسلام بر موضوعات بر اساس که عرض کردم اون پنجگانه که خارج میشه ابزاری است که از همون اصول برآمده شده، اصول مثلا مربی عنوان مثال ما در بحث عدالت اقتصادی، حالا اینکه شما نظریتون از عدالت از جهات از نظر چیست خودش اینجا نشون میده دیگه، اینجا محل بحث هم میتونه تا قرار بگیره. من با بعضی از دوستان فقها هم بحث رو مطرح کردم، تجارت هم بحث خیلی صحبتی داشتن، ولی نقد خیلی اساسی به معنی اینکه این غلط یا نش کار درست نیست نداشتن. عدالت رو با مبناش رو همون کلمه از معنی گرفتی به تو پولیسی حق حق و در روز اقتصاد گفتیم که باز دو تا ذی حق داریم، یک ذی حق انسانه و یک ذی حق غیر انسانی که میشه اموال، هر چی که غیر از انسان وجود دارد، علاوه بر هوا، طبیعت، پول، رتبه، زمین، معدن، در اینا میشه مال. رعایت عدالت در ارتباط با انسان ها رو فکر گذاشیم عدالت توزیعی، رعایت عدالت در مورد اموال گذاشیم عدالت تخصیصی و بعد حالا تعریف عدالت توزیعی و عدالت تخصیصی. عدالت توزیعی یعنی حقوق اقتصادی همه انسان ها رو بهشون پرداخت. عدالت تخصیصی یعنی که حقوق اقتصادی همه اموال رو بهشون پرداخت کنه. بعد اینجا مبنای حق رو بر اساس اون به اصطلاح فلسفه حقوق طبیعی که براش امروز تا حدی در مورد بحث رو باز میکنه میگیم که خب حق مال چیست؟ حق مال این است که به اصطلاح استعدادی که درش وجود داره شون ایفا بشه. حق یک دانه گندم به عنوان یک نهاده تولید، یه وقت دانه یک از اون قربان کاله مصرفی است که درست مصرف بشه و یک حق دارد، یه وقت حق دانه یک از اون قربان بذر قربان یک نهاده تولید این است که من کاری بکنم که حد اکثر مقداری که میشه و این ظرفیت تولیدی که در وجود دارد به فعلیت برسد. پس من این رو باید در زمین مناسب بگذارم و نگهداری مناسب بکنم تا اگر قرار است که و میتواند به 22 دانه تبدیل شود به 18 دانه تبدیل نشود، که اگر کاری کردم شد 18 دانه، یعنی اون 4 تا از حق این در واقع من تخطی کردم، حقش رو بهش برخورد نکردم. این میشه حال ادارات تخصیصی، ادارات توزیعی که پرداخت حقوق انسان ها که حالا ادبیات و تفسیر زیاد داره تو فصل اول کتاب در مورد صحبت کردم. بعد خب حالا من با این قاعده ادارات میخوام با تجارت خارجی مواجه بشم. تجارت خارجی به چه ترتیب خواهد بود؟ چند تا از نکاتی که اینجا هست رو خدمت شما عرض کنم. در موضوع بهره‌برداری از نهادها دست کم چهار تا موضوع مهم از قاعده ادارات تخصیصی برای موضوع روابط خارجی استنباط میشه. قاعده اول، رعایت مزیت‌های اقتصادی در توسعه صادرات. اگر من بخواهم صادرات انجام بدهم، آن چیزی که مزیت بالاتری درش دارم، یعنی می‌توانم در جذب‌شونده بالاتری شروع کنم که رقابت می‌توانم در سطح بین‌المللی ایجاد بکنم، روی اونها تمرکز دارم. حالا اینجا قاعده‌های دیگر مطرح می‌شود و یه بحث اساسی استنباط می‌شود که من در موضوعات خاصی باید بروم مزیت ایجاد بکنم. مزیت باید ایجاد بکنم. حالا که جوانه برنامه های مشاوره ایشون بشیم و خصوصاً این صحبایی کردن که ایشون خواهر مال کشاوی هم بودن چهار سال پرسیدم که فیلان ایشون یه نظری داره اسم اقتصاد ساختارگرایانه جدید نیو استراکچر اکونومیکس نوادش که کاملاً لیبراله در بعد سیاست باش ولی داره از این اقتصاد جهانی زمینه فاصله میگیره که من میگم مردم دنیا دارن یه خود باهوش‌تر میشن واقعا دیدن احساس میکنن که اینها رو فطرت انسانیشون یه چیزی رو درک داره میکنه آمریکایی دارن سرشون گناه گشاد میذارن این یواش یواش داره درک و ایشون جدا شد. حالا من بحث احساس با آمدیم که گفتم ایشون هم گفت خیلی به نظری من در عمل در چارچوب در سیاست درسته کنی را و من بهش گفتم که آیه پروفسوری تو که همه حرفی ما رو تعیید میکنی این ضد نظام اقتصادی موجودی که در دنیا هست و تو اصلا متعلق به اون نظام هستی، شما پروفسور اقتصاد دانشگاه شیکاگو هستی، شیکاگو آمریکا. بعد گفت نه من چون که قبول ندارم از اون جدا شدم. حالا قبول ندارم بعد این سوال ازش پرسیدم گفتم سیاست شما برای توسعه تولید چی بوده؟ چون اونا میگن ما تولید رو بهتر قرار دادیم. گروه ما دو تا کار کردیم از 40 سال قبل، دو تا راه رو دستگیر داشتیم. یک، هیچ تولید رو نزدیم زمین بخاره، هیچ تولید کننده رو نزدیم زمین بخاره، برخلاف قاعده رقابتی که قاضی ها مطرح که ما رقابت رو ضعیفا عوی میدن قوی ها ما رو گفت. ما گفتیم که هیچ هر تولید کننده که داره تولید میکنه ما باید هر جور سر باش حمایت کنیم، پول بهش بدیم، یارانه بدیم، چیکار کنیم، کمک فنی بدیم. دومین کاری که کردیم این بود در موضوعاتی که برامون مهمه رفتیم و ایجاد مزیت کردیم. مثلا مزیت چجوری ایجاد کردیم؟ چون باز غربی ها میگن که شما در یه چیز یا مزیت دارید یا ندارید. یعنی چی که رفتیم خبیه مزیت کردیم گفت بی خود کردن رو به استاد غربی ها ما به این جمعه دستیم در سنده مثلا الکترونیک باید مزیت پیدا کنیم. گفتم چجوری شما در اینجا مزیت پیدا کردید؟ اصطلاح خودشون بود گفت اینقدر اون زمین رو خرج کردیم تا مزیت ایجاد بشه. یعنی اینقدر کار کردیم، اینقدر یارانه دادیم، اینقدر عاقلانه علتانه یارانه میشن این کار که خود رو سازی میکردیم که یه سنده نوزان 50-60 ساله هنوز نوزان بوده ولی رو به اینقدر تراخوش کش کردیم تا الکترونیک و الان مثلا بگید که گوشی هواوی، گوشی هواوی ها چینی میشه پرفروشترین گوشی دنیا. یعنی حتی تو خود آمریکا در واقع بیش از اینکه اپل استفاده کنه داره هواوی استفاده میکنه. آمریکایی از هواوی استفاده چینی. این بحث مزیت و پرداختن به موضوع مزیت. مزیت هایی که شما فعلا دارید مثلا ما چون در واقع نفت داریم و گاز داریم و مواد خام داریم بالقوه مثلا در این قوه نه بالفعل ما در اینها مزیت داریم. اما چه جور مزیتی؟ حالا تو قاعده عزت میاد میگه که قاعده عزت یکی از محور اصلیش در که سچینه. اگر تو اومدی نفت رو خام فروختی نفتی که درش مزیت داری خام فروختی اون وقت اون نفت رو میگیره تبدیل میکنه به 200,000 قلم مکانه پتروشیمیایی بعد همون رو به تو میپوشه 20 درآمد گرون در این خلاف قاعده عزته. پس باید چی کار بکنی؟ عزت رو کنار ادارت تخصیص قرار میده میگه باید دانش بنیاد بسازد. یعنی اگر گفته میشود خام فروشی ممنوع است یه حرف مثلا انقلابی به معنی که حرف احساساتی نیست، حرف چارچوب داره. حالا من برای اینکه دانش بنیان کار کنم در حوزه نفت چیکار باید بکنم؟ آقای مهندس زنگنه میگه ما نباید روی نفت کار کنیم بخاطر اینکه به صرفه نیست. برای ما به ضرر تر که نفت رو خام بفروشیم فراورده وارد کنیم. من میگم چرا؟ میگم بخاطر اینکه بهره وری پالایشگاهی ما پایین تر نسبت به بهره وری پالایشگاهی غربی. خب این قاعده اقتصاد عزت اقتصادی تو رو میبره نسبت به دانش بنیان شدن، برو بهره وری کارخونات رو ببر بالا، بهره وری پالایشگاهات رو ببر بالا. فرق اینه که من مخیرم نفت خام بفروشم فراورده بخرم، چون کاری من فراورده برطرف میشه نیازش دیگه. با این کار میگیم نه، اصلا این قاعده برای تحریمی هم نباشد که شما در شرط تحریم نمیتونید نفت را هدیه بفروشید، الزام میکنه که شما توی صنعت نفت و دانش بنیان اسلامی رو برو بکنید. در همین قاعده عدالت درباره نرخ ارز صحبت میکنه، درباره واردات صحبت میکنه، عدالت توزیعیش یک مثل امور دیگر بکنه نفاهی قاعده جاهزان قصد شماره میکنه و بعد در نهایت به سیاست میرسه، به برنامه سیاست که تاوتو مشخص به برنامه میرسه، به اقدام میرسه. من چند تا شما برنامه برشتش رو بخورم که خروجی این روش چه میشه. بعد اجازه
بدید بیش دستور یعنی من حالا همه یه مدید بخوام بشه باشم توی گفتگو ما سعی اونی با کشش سر خط اونجایی که میخواییم بود محتوایی به مثلا این جلسه رو توی یک ضرورت و اینکه حالا توی گفتگو به یک جایی که از اونجا وارد در اقتصاد مرده اسمالیش با میکرده چون کار خواهیم بشیم. اگر بفرمایید من اون رو مطالعه میکنم با بیان شما فهم صحبت هم به نظر این دوستان دیر رو ادامه پیدا میکنه، ولی اجازه بدید که یه تحمل بیشتری باشه. من اون اسناد رو هم اسناد میدم. نگاه ما به چون اقتصاد غربی از حیث گستره هم نشون به هم نشون اون دو دلش دقت شده، ولی که ما برای بور از این چالش و اینکه چه نظام مطلوبی ترسیه میشه که حرکت ما به سمتون باشه این رو هم رو توضیح دادیم. ولی الان به نظرم برسه همین بیان شما معیار باشه، من هم دقت کنم درش جلسه دیگه باشم یا تهران هم میرسم کنم بطوری شما تهران هستیم که یا ولی فضای زنده رو تنظیم می‌کنیم که مرشد رو جو ترسیم. اگر هم بشه هفته یه بار اتفاق بیفته به این نتیجه برسه من می‌تونم
بازم
چی؟ از این مشکل تشکر و اصل مفتیمه ها رو لازم میدونم همی که من که میدونم که اگر میخوام به بلاف و آمار به مدلی برسونی نمیشه قبلش تو کارها بگرد کارکا رو به هم استقال ندارد.
کلن از اینستاگرام پرید بود و دانلود ویدئوتون کلن قطع بود.
الان یعنی از اول تا الان نداریم؟
از اول تا الان اینو دارم، ولی توی اینو دارم، اینم دارم بهتون میدم حتما، ولی لایوتون چون گوشیتون دو بار زنگ، یک بار تصویر زنگ خورد. باز
بکنم
شون تصویر زنگ خورد، یه بار صوتی زنگ خورد، میشون هنگت کنه از همه برنامه اومد بیرون. خانم جوادی این هم ادامه شده، تو من گوشه رو
برش. درست استگاه میتونم؟
الان من برد.